جلسه 13 17 اردیبهشت ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه 13 از سلسله جلسات میراث فکری شریعتی و روشنفکری ایرانی رو آغاز می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیشین رسیدیم به قصه آزاد شدن شریعتی از زندان و بازگشت به خویشتن در روزنامه کیهان در سال 54 شمسی و رسیدیم به تحلیل چرایی و چگونگی انتشار این سلسله مقالات و تصویر و تلقی خود شریعتی و دیگران دوستداران او، منتقدان و دشمنان او نسبت به انتشار این سلسله مقالات. امروز من مقالات میرسیم به اوضاع و احوال شریعتی و زندگی شخصی او پس از آزادی از زندان و همچنین در انتها میکوشم شریعتی رو با حافظ مقایسه بکنم و سلوک او رو در وادی نقد دین یا احیانا و به تعبیر دقیق‌تر نقد خوانش خوانش فقیهانه از دیانت رو با نقد حافظی مقایسه بکنم که البته قابل تأمل است. من اخیراً توفیق داشتم مقاله‌ای تحت عنوان هبوط در هیچستان، بازخوانی تطبیقی کویریات شریعتی و 8 کتاب سپهری رو منتشر کنم که به تفصیل کوشیدم دغدغه‌های کویری و وجودی و اگزیستنسیل شریعتی رو با آنچه موسوم است به دغدغه‌های سپهری که در کتاب اشعار او تحت عنوان 8 کتاب منتشر شده به نحو تطبیقی مقایسه بکنم. میکوشم وقتی که در انتهای عرایزم به مقایسه حافظ و شریعتی میپردازیم یک گریزی هم به اون بحث بزنم و به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده ها بهتر حال و هوای وجودی و دغدغه های اجتماعی شریعتی رو در پرتو این مقایسه بهتر دریابیم. باری عرایزم رو با یه نقل قول آغاز میکنم که در مجموع آثار 34 شریعتی آمده، ناظر به تصویر و تلقی خودش از فعالیتاش در ارشاد و برمیگردیم به محتوای اون مقالات و داوری که راجب اون مقالاتی که از شریعتی در کیهان منتشر شده در طی چندین سال فعالیت ممکن بود و نه کار یک مؤسسه این پروژه رو پی گرفتند. نقل قول دیگری هم میکنم که برای فهم بهتر آنچه او از خیشتن و دغدغه های خود داشت و روحیاتی که پس از آزادی از زندان پیدا میکنه که بهش انشاءالله امروز خواهیم پرداخت مؤثره و برای فهم اون ما رو کمک میکنه. این رو در مجموع آثار 13 آورده، یعنی همون هبوط در کویر. وجودم تنها یک حرف است و زیستنم تنها گفتن همون یک حرف، اما بر سه گونه سخن گفتن و معلمی کردن و نوشتن. آنچه تنها مردم میپسندند سخن گفتن و آنچه خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نکار و چه میگویم ننویسندگی که زندگی میکنم کویریات. ما راجع به کویریات شریعتی به تفصیل سخن گفتیم و من توفیق داشتم دو مقاله مفصل تا کنون در این باب بنویسم که به یکی از اونها امروز هم اشارت کردم که اخیراً منتشر شده و علاوه بر اون در بحث‌های کنونیمون در این 12-13 جلسه به اسلامیات و اجتماعیات او هم پرداختیم. این نقل قول رو امروز از اون جهت خواندم که وقتی که ما با آزادی او از زندان مواجه می شویم و اینکه او بیش از هر زمان دیگری در طول زندگیش انزوا طلبی و افسردگی رو تجربه می کنه، ببینیم که به تعبیر خودش آنچه بیشتر از هر امری با اون مأنوس بوده و بلکه با اون زندگی میکرده عبارت بوده از کویریات و نوشتن. و به توضیح که خواهیم دید زندگی نامتعارفی رو پس از آزاد شدن از زندان دوباره از سر میگیره. بیشتر اوقات صبح تا به شب، یا بگوییم صبح تا به عصر یا نیمه صبح ببخشید حوالی ظهر تا به شب بیدار بوده و با بچه ها سر و کله میزده احیانا و در احوال خودش بوده و تمام شب تا صبح رو زنده بوده ببخشید بیدار بوده و شب زنده داری میکرده و مینوشته با دغدغه های خودش خوش بوده. البته علل دیگری هم این قصه داشته که بهش خواهم پرداخت. ترجیح میداده دست کم در یکی دو سال یک سال اول کسی رو خیلی نبینه، و به توضیحی که رهنما آورده و دیگران هم گفتن از فروردین 54 تا بهار 55 میکوشیده خیلی در خلوت زندگی بکنه و کسی رو نبینه. کسی از اوقات که کسی منزل اونها می آمده به بچه ها می گفته بگید منزل نیستم. تا بهار 55 رفته رفته از این پوستین انزوا به در می آید و رفته رفته دیدارهایی رو هرچند باز هم محدود با دیگران می کنه، چون مجال سخنرانی عمومی که دیگه نداشته، تحت مراقبه شدید ساواک هم بوده دست کم سال اول پس از آزادی از زندان، و در منزل برخی از دوستان پاری سخنرانی ها رو مثل سخنرانی درباره هور میکنه و بیشتر مشغول تأملات و خواندن و نوشتنه که این مکتوبات در مجموعه آثار با مخاطبهای آشنا و در نامه ها پس از وفات او به انتشار میرسه. باری برگردیم به سراغ دو نوشته‌ای که گفتم تحت عنوان انسان اسلام و مکتب‌های مغرب زمین و همچنین بازگشت به خیشتن در بهمن 54 در روزنامه کیهان منتشر میشه، یعنی حدوداً 11 ماه پس از آزادی شریعتی از زندان ساواک. خب گفتم در انتهای عرایضم در اون نوبت پیشین که چند جور میشه این انتشار مقالات رو تبیین کرد که کرده ان هم عده‌ای خصوصا خانواده او و حامیان و دل بستگان به شریعتی گفتند که اصلا و ابدا این نوشته ها نوشته هایی نیست که او در دوران زندان نوشته باشه، بلکه به توضیح که خانم پوران شریعت رضوی هم آورده این نوشته ها و مقالات که به محتواش هم خواهم پرداخت امروز متن مکتوب درس های شریعتی در دانشگاه مشهده، و بعدن که عطارپور نام مستعار حسینزاده که بازجوی شریعتی در ساواک بود اینها رو منتشر میکنه میگوید نه اینها به دلالت یا تحت فشار قرار دادن شریعتی در دوران بازجویی و اون یک سال و نیم زندان نوشته نشده، بلکه اینها چون داشتن نوارهایی که نوارهای تدریس شریعتی در دانشگاه مشهد رو داشتن اونها رو پیاده کردن و منتشر کردن. این رو پوران شریعت رضوی گفته و برخی دیگر از دوستداران شریعتی که هیچ بر نساختند انتشار این مقالات رو و تصویری که از شریعتی داشت در جامعه اون روزگار، جامعه انقلابی اون روزگار تصویر میشد که متضمن نوعی تخریب قصه و ببخشید تصویر شریعتی بود. خب این یه تلقیه، اما تلقی دیگری هم هست که دست کم با کنار هم گذاشتن شواهد میشه درباره اون سخن گفت. اون شواهد دیگر هم این است که میناچی که بارها اسمش در این جلسات آمده توصیه میکنه به شریعتی که خب پس از انتشار این مقالات که شکایتی رو ما بکنیم از آقای مصباح‌زاده مدیر مسئول وقت روزنامه کیهان و این شکایت علیه کیهان رو پی بگیریم. علاوه ظاهر شریعتی نامه تندی هم خطاب به مصباح‌زاده نوشته بوده پس از انتشار این مقالات، اما میناچی میگه که چندان در پیگیری این شکایت به انتشار این نامه شریعتی جدی نبود و خیلی در پی آن نبود. مرحوم صدر حاجی جوادی که اخیراً هم به رحمت خدا رفت و چنان که میدانید وکیل بود و پیش از انقلاب پرونده وکالت برخی از افراد سرشناس رو هم در اختیار داشت از جمله آیت الله خامنه‌ای و دیگران، او هم میگوید که ملاقاتهایی که با شریعتی داشته و توصیه‌ای که میکنه این بوده که به هر حال اونا پیگیری بکنن از طریق وکیل دعاوی و بتونن بحث رو پی بگیرن، اما باز به جایی نرسیده. چندان شریعتی همدل نبوده یا گویی نمیخواسته که این رو پی بگیره. بعد از این ما با آقای لاهیجی مواجه میشیم و نقل قولهایی که او کرده که به شریعتی رو دو سه بار دیده بوده در اون ایام و توصیه میکنه که اگر مایل است پی بگیرن اونا و شکایتی رو تنظیم بکنن علیه روزنامه کیهان به خاطر انتشار اون مقالات. اما باز شریعتی علی‌الظاهر چندان تمایلی به این امر نداشته و این رو پی نمیگیره. خودش یک بار فقط گویی به احسان شریعتی فرزندش اشارتی میکنه به انتشار این مقالات توسط روزنامه کیهان. من مایلم الان به محتوای مقالات هم قدری بپردازم و فکر میکنم از طریق پرداختن به محتوای مقالات شریعتی شاید بهتر بشه به تعبیر خود او جغرافیای حرف و زمان انتشار اونها رو بررسی و راجبش سخن گفت. حقیقتش اونقدر که من میفهمم و به دقت هم مقالات رو دیدم و در این حال نوشته کسانی مثل آقای رهنما یا اکبر گنجی و دیگران که در این باب سخن گفتن، داوری خودم رو خدمت شما عرضه می کنم. برخلاف آنچه در انتهای نوبت پیشینی که از دوستان عزیز ما ذکر کردن، اونقدر که من میفهمم محتوای این مقالات با نوشته های پیشین شریعتی تفاوت مهم و ماهوی داره. به خلاف دوستمون که در بخش پرسش و پاسخ نوبت پیشین گفتند، اصلا اینا شبیه نوشته های پیشین شریعتی نیست و میشه این نوشته ها رو نوعی نوشته های تجدید نظر طلبانه حساب کرد، به توضیح که خواهم گفت. و اینکه او چرا به این نتیجه رسیده که این نوشته ها رو منتشر کنه، آیا تحت فشار ساواک یا به این تحلیل رسیده در زندان، این رو هم در ادامه عرایضم ذکر میکنم. اما این نکته اول که فکر نکنیم این نوشته ها تفاوت محسوسی با نوشته های پیشین شریعتی یا با گفتمان ستیزجویانه شریعتی نداره. شما ملاحظه بکنید در این نوشته ها اولی انسان، اسلام و مکتب های مغرب زمین که در بهمن ماه 54 11 ماه پس از آزادی شریعتی از زندان منتشر میشه، و دومی بازگشت به خیشتن. این رو با بازگشت به خیشتن نباید خلط کرد. بازگشت به خیشتن عنوان سخنرانی است از شریعتی در دانشگاه جندی شاپور، اما بازگشت به خیش سلسله یادداشتایی است که تحت عنوان یادداشت و ستون در روزنامه کیهان در اردیبهشت 55 منتشر شد، تقریبا یک سال پس از آزادی شریعتی از زندان. خب محتوای این دو سری نوشته چیه؟ یعنی هم انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین و هم بازگشت به خیش. یکی، من از اولی آغاز میکنم، حمله به لیبرالیسم غربی و کمونیسم شرقی به تعبیر شریعتی در دستور کار او قرار میگیره. تفکیک میان اسلام و مارکسیسم و تبیین این نکته که مسلمان ضد مارکسیسته، اسلام و مارکسیسم با هم متعارض و بلکه متباینند و واجد دو جهانبینی متضادند. اینا تعابیری است که وقتی شما با دروس اسلام شناسی مشهد اون رو مقایسه میکنید، همدلی که شریعتی با مارکسیسم در اسلام شناسی مشهد میکنه و نوشته، این تفاوت ها نسبتاً بیان و آشکاره. نمیگم قرابتی با اون نوشته ها نداره، خصوصا با دروس اسلام شناسی مشهد، اما آشکارا نقد و طعن در ایده های مارکسیستی میزنه. معتقده که این دو جهانبینی جهانبینی متضادن، مارکسیسم مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیکه و در کار ریشه‌کن کردن اسلامه، در دستور کار مارکسیسم قرار گرفته. اما قبلا وقتی که میخواست سخن بگه، حساب مارکسیسم علمی رو از مارکسیسم عامیانه جدا میکرد شریعتی، بنابراین چه در اسلام شناسی مشهد آمد. اما در اینجا در این سلسله مقالات انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین معتقده که نه، اصلا تفکیک میان مارکسیسم علمی و مارکسیسم عامیانه هم اشتباه ها از خود مارکس بوده. پیش از این وقتی که در باب کمونیسم سخن میگفت، خطاهای کمونیسم رو به حساب استالین میگذاشت شریعتی. معتقد بود که خط و خطاهایی که راه پیدا کرده نه در مارکس و ایده های مارکسی و مارکسیستی، بلکه ایده های مارکسیستی است که در نظام شوروی سابق متجلی شد و خصوصا در شخص استالین و نظام استالینیستی. این رو به حساب استالین میگذاشت به اصطلاح، نه به حساب مارکس. اما در این مقالات اخیر تمام خطا و انحراف ها به حساب مارکس و مارکسیسم نوشته میشه و معتقد تفکیک میان مارکسیسم علمی و مارکسیسم عامیانه خیلی دیگه جایی نداره، برخلاف آنچه در اسلام شناسی آورده. یعنی کاملا ما با یه، حالا تعبیری شیفت رو به کار نبرم، یک جور تجدید نظر جدی شما در این مقالات شریعتی میبینید. و بعد از اون قابل تأملتر حمله نسبتاً صریح به مجاهدین و بیانیه ضد مارکسیستی و حمله به مارکسیستا و همه کسانی که اسلام رو با مارکسیسم درآمیختند برای اینکه تفتون به اختلافات ساختاری و ریشه‌ای میان اسلام و مارکسیسم ندارن، و علاوه بر این توضیح این است که نباید ما در پی قیام مسلحانه باشیم، چون فایده ای نداره و بیش از هر چیزی باید ما تحول فرهنگی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم، و خصوصا بیش از این که در پی مبارزه چریکی باشیم و مبارزه مسلحانه، باید با استعمار در بپیچیم. خب حمله نسبتا صریح به مجاهدینه و یک جور چنان که عرض کردم بیانیه ضد مارکسیستی است و معتقده که اساسا خصومت مارکس با مذهب رو باید خیلی جدی بگیریم، و در این حال برخلاف سخنرانی های ستیز جویانش، چنان که عرض کردم، او به نحوی از یک گسستی داره سخن میکه که با نوشته ها و دغدغه های پیشینش تفاوت بیانی داره. از نکات قابل تأمل در این نوشته که به هر حال ما رو باید راجبش تأمل بکنیم اینه که به خلاف سبک شریعتی در سخنرانی ها، نسبتاً این سخنرانی ببخشید این نوشته های نوشته متتبعانه است. حدوداً به تعبیری که رهنما آورده 15-16 سطر از مقدمه کتاب نقد اقتصاد سیاسی رو شریعتی در از نوشته های مارکس و دیگران رو در این نوشته خودش آورده. برخلاف نوشته های پیشین، نسبتاً تقریری که از ایده های مارکسیستی داده ایده های عالمانه تری است. مفاهیمی که ارائه میکنه، قواعد و مبانی نظری مارکسیستی که در این نوشته آمده، با نوشته های پیشینش تفاوتی داره. به نظر میاد کار متتبعانه تر از کار پیشین که میگم عنایت داشته باشیم سخنرانی های شریعتی رو میگم، چون قبلا هم گفتم یه وقت عرایزم اینجا ناسازگار ننماید، عالمانه ترین کاری که خود شریعتی چاپ کرده چنان که من میفهمم اسلام شناسی مشهده، اونجا متتبعانه بوده، درستی بوده که داده و بعد ارجاعات عدیده هم داره، الان هم منتشر شده. مرادم از سخنرانی های شریعتی است که بیشتر احساسی بود، قبلا هم گفتیم حول محور حرکت آفرینی صورت بندی و تنسیق و تقریر میشد. اما این سلسله نوشته تحت عنوان انسان، اسلام و مکتب های مغرب زمین به نظر میاد بخشی از یک کار نوشتاری و تحقیقیه، یک کار مکتوبه که اون مجالی داشته برای نوشتن این امر مکتوب، نه اینکه صرفاً فرض بفرمایید که دروس پیشین او بوده که از نوار پیاده شده بنا به ادعای دوستداران شریعتی و توسط ساواک احیانا یک انسانی اونجا یک کسی اون رو ادیت کرده و منتشر کرده. ایشون شریعتی در این مقالات توضیح میده که البته به مارکسیسم و اسلام به مثابه ایدئولوژی های منسجم و کامل در جای خودش میشه پرداخت، اما از آمیختن به اینها به یکدیگر باید دست کشید و خط و خطا میدونه درامیختن اسلام به مارکسیسم و استفاده های از ایده های مارکسیستی در به اصطلاح اسلام، یا به تعبیر امروزی قرائت مارکسیستی از اسلام رو نقد و نقض میکنه. بیش از آن که در این مقالات شریعتی در مقام نقد مارکسیسم باشه، در مقام تبیین تفاوت ها و تباین های اسلام و مارکسیسم، و توضیح میده که نباید به خلاف رأی و دغدغه های کسانی احکام اینها رو ما به یکدیگر بیامیزیم، و بعد البته تأکید میکنه که اسلام در مارکسیسم در کار ریشه کن کردن اسلامه، چون ایده اصلیش ماتریالیسم دیالکتیکه و امثال ذلک، و البته نقد مارکسیسم هم میکنه چنان که عرض کردم. از نکات قابل تأمل این است که به مجاهدین و قیام مسلحانه در اینجا طعن میزنه شریعتی و معتقد ما کار فرهنگی باید بکنیم، اساسا نباید قیام چریکی در دستور کارمون باشه، و چنان که گفتم ایده ها دیگه مشکلات مارکسیز مشکلات ذاتیه نه مشکلات عرضی، مشکل استالین نیست، مشکل خود مارکسه به خلاف نوشته های پیشینش یا دروس پیشینش، چنان که گفتم اینها رو شما بذارید کنار آنچه بعداً در اردیبهشت‌ماه 55 تحت عنوان بازگشت به خیش منتشر شد. در نوشته های یعنی سلسله نوشته های بازگشت به خیش، تأکید شریعتی بر مفهوم ملی‌گرایی پررنگه و توضیح این که ما حس ناسیونالیستیمون رو باید پررنگ بکنیم و برگردیم به گذشته خودمون، که اون گذشته خودمون البته مؤلفه های ایرانیت و اسلامیتش قوی است. و از نکات قابل تأمل اینه که توضیح میده که اساساً مارکسیسم مخالف ناسیونالیزمه، چون انترناسیونالیزم رو خیلی پررنگ میکنه و خفت و خطاست کسانی در روزگار کنونی بخوان دوباره برگردن به مارکسیسم. ببینیم از زاویه دیگر اینجا در میپیچه با مارکسیسم در این نوشته تحت عنوان بازگشت به خیش. بازم تاکید میکنم این با نوشته بازگشت به خیشتن نباید خلط بشه، چون اسامیشو نزدیکه به همه عرض میکنم. اون سخنرانی بود که در دانشگاه جندی شاپور شریعتی کرده بود. در اینجا هم توضیح میده که چنان که عرض کردم ما ایده های ناسیونالیستی خیلی مهمه، خیلی پررنگه، باید برگردیم به گذشته خودمون. خیلی به روشنفکران از نظر او مرعوب مغرب زمین طعن میزنه، با لیبرالیسم در میپیچه، حتی چیزی شبیه به تعبیر تهاجم فرهنگی شبیه به اون رو در این نوشته به کار میبره و معتقده که مغرب زمین نباید ما رو مرعوب خودش بکنه با حجمه فرهنگی که به ما میکنه و باید ما مراقب اون باشیم. و روشنفکران مرعوب و احیانا غرب زده ما که حس خود باختگی دارن باید که فرهنگ ما رو پالایش بکنن و این اون کار اصیل روشنفکران است و مسیر رو نباید گم بکنیم، قبل نما و به اصطلاح جهت رو نباید گم بکنیم، قطب نما رو ببخشیم. قطب نما عبارت است از اینکه ما دشمن اصلیمون استعمار و حس ناسیونالیستی باید پررنگ بشه. جالبه که دوباره ایده های چپ گروانه پیشین خودش رو از منظر دیگری اینجا میشه گفت که نقد میکنه و به هر حال از منظر دیگری به این امور میپردازه. خب شریعتی البته اونقدر باهوش بود که متوجه باشه که این شیفتی که داره میکنه برای مخاطبان او چقدر ممکنه گران تمام بشود یا اونا هیچ نپسندن این جور سخنان تجدید نظر طلبانه ای رو که شریعتی در پی گرفته و داره اونها رو می نویسه و ازشون دفاع میکنه. در این حال یادمون باشه زمان نشر این مقالات هم خیلی قابل تأمله. زمان نشرش گفتم بهمن 54، چند ماه پس از انشاء و شکاف در این سازمان مجاهدینه. زمان انتشار هم خیلی قابل تأمله و به نظر میاد برای دامن زدن به خصومت‌های موجود میان سازمان‌های چریکی اسلامی به تعبیر یعنی سازمان مجاهدین خلق و چپ‌های غیر مذهبی این خیلی کمک می‌کرده. دست کم این گونه می‌شود خواند، کمک می‌کرده توضیح این مطلب که نباید اسلام رو به مارکسیسم آمیخت و از سوی دیگری نباید در پی قیام مسلحانه و چریکی بود. مشکل ما مشکل فرهنگیه، باید حس ناسیونالیستی رو پررنگ بکنیم، بازخوانی انتقادی فرهنگ پیشین رو بکنیم، از آمیختن اسلام به مارکسیسم و خانش مارکسیستی از اسلام کاملا پرهیز بکنیم و اصلا در پی انقلاب نباشیم. این تعابیر رو به کار میبره. ما الان مشکلمون بیشتر مشکل فرهنگیه و باید بازخوانی بکنیم فرهنگ اسلامی ایرانی خودمون رو. و بعد گفتم روشنفکران مرعوب رو هم البته باید سر جای خودشون بنشینن و باید بازخوانی بکنن در کارهایی که انجام میدهن و دوباره رفتار خودشون رو بازنگری بکنن. خب سوال مهمی که اون موقع در اذهان طرح شده بود، خصوصا فضای انقلابی دهه 50، این بود که آیا این مقالات با همکاری شریعتی با ساواک هم عنان بوده؟ چرا این مقالات رو کیهان منتشر کرده؟ اولا چرا مضمونش این بوده که عرض کردم و چرا در این زمان، زمانی که به هر حال اوج مبارزات مسلحانه گروه های چریکی اعم از چریکی مسلمان و چریک چپ در جامعه بوده، آیا شریعتی یک بازنگری در آرایش انجام داده؟ آیا تحت فشار ساواک اینها رو منتشر کرده؟ یا بنابرای روایت شریعتیست ها و خانواده او اینا صرفا برای تخریب چهره شریعتی است و اینا متن مکتوب سخنرانی های پیشین یا دروس پیشین شریعتی در مشهده؟ خانم پوران شریعت رضوی در کتابی که منتشر کردند و در برخی دیگه از نکاتی که آورده از این موضع سوم دفاع میکنه و برخی دیگه از دوستداران شریعتی، دختر او سوسن شریعتی و دیگران، که این نوشته ها متن مکتوب سخنرانی های و دروس شریعتی در دانشگاه مشهده. هیچ نشانی از نوشته شدن این مقالات در دوران زندان و بازجویی ما نداریم و امثال ذالک. سه تا روایت هست چنان که میبینید. روایت سوم در واقع اینه که او به یه تجدید نظری رسید و این مقالات رو نوشت، یه تجدید نظر طلبی کرد و این مقالات رو نوشت و فکر کرد که شاید معالن قیام مسلحانه به کار اون روز جامعه ایران نمی آید. تلقی دوم این است که نه، باورهای پیشین خودش رو کنار نگذاشت، تحت فشار ساواک این رو نوشت و تلقی نخست یا حالا هر کدوم این است که نه، اون قهرمان سازش ناپذیری است که هیچ ریویژنی، هیچ تجدید نظری در ایده های خودش نکرد، بلکه اینا برای تخریب شخصیت او توسط ساواک نوشته شده و منتشر شده. جالب این رو نقل بکنم خدمتتون که پس از انتشار این مقالات شبنامه از توی حوزه علمی قم منتشر میشه و اونا توضیح میدهند که در واقع قرار است یک تفرقه ساواک میخواد بین مسلمانان ایجاد بکنه و به هر حال کار ساواکه و برای تخریب شخصیت‌های بزرگی مثل شریعتی این کار صورت گرفته و این کاری نیست که ما سهه برش بذاریم، نیروهای مبارز غیر اسلامی این کار رو کردن و امثال سالک. این شبنامه در قم منتشر شد به خاطر اینکه توضیح بدهن که در صفوف مردم مبارز میخوان خللی بیافکنن. چند ماه پس از این شبنامه، شد 3-4 ماه پس از اون بود که حوزه علمیه قم یک اعلامیه منتشر میکنه و توضیح میده که این اعلامیه قبلی هیچ نسبتی با حوزه علمی قم نداره، آنکه 3-4 ماه پیش منتشر شده. و بعد جالبه، از اعتقادات جدید شریعتی دفاع میکنن و میگوین که از قضا اینا اون ایده هایی است که ما باید ازش دفاع بکنیم و شریعتی قبلا بر این حرفا رو میزد، اما حالا که زده خیلی هم خوبه. درسته که آمدی جانم به قربانت، آمدی جانم به قربانت، اما چرا حالا چرا؟ ولی اشکالی نداره، بالاخره این حرفا رو زده شریعتی، هیچ اشکالی هم نداره. و بعد گفته بودن که تنها مبارزه حقیقی که حوزه علمیه ازش دفاع میکنه و استقبال میکنه مبارزه انقلابی ضد مارکسیستیه و چون شریعتی در این نوشته‌های اخیرش از تباین اسلام و مارکسیسم سخن گفته و نوعی تجدید نظر طلبی پیشه کرده برخلاف دروس پیشین خودش و گفتمان ستیز جویانه انقلابی مارکسیستی که گفتیم قبلا به تفصیل چقدر سازمان مجاهدین خلق تحت تاثیر او بود، مفصل اینا رو بحث کردیم جلسات پیشین و خصوصا حد فاصل سال 49 تا 51 شمسی و اون سخنرانی مشهور در مسجد نارمک که پس از اعدام برخی از شاگردان پیشین او که مارکسیست شده بودن صورت گرفت، اون گفتمان رو معتقد بودن که شریعتی ازش چون عدول کرده و الان از تباین اسلام و مارکسیسم سخن میگه و به اسلام حقیقی بازگشته، به آغوش اسلام بازگشته، حوزه علمی قم نامه‌ای نوشت و منتشر کردن و گفتن که نه، اون اعلامیه پیشین خط و خطا بوده و ما از این سخنان شریعتی دفاع میکنیم و اسلام انقلابی یا بگوییم اسلام اصیل همین اسلامی است که الان او ازش سخن گفته و انقلاب ضد مارکسیستی اون چیزی است که ما ازش دفاع میکنیم. خب این رو شما ببینید. جالبه، پس از آزادی شریعتی از زندان و برخی ملاقاتهایی که شریعتی با مرحوم مطهری داشت در حضور مرحوم بهشتی و دیگران، البته از سال 55 گفتم به اون یک سال بر میگردم که چقدر در انزوا و تنهایی و زجر شریعتی زندگی کرده، خصوصا با آنچه که از اون منتشر شده قابل فهمم هست، مخصوصا پس از انتشار این مقالات توسط روزنامه کیهان فشار عجیبی بر روی شریعتی بوده. بخشی از نقل قولها و نوشته‌های خودش رو می‌خونم. در یکی از اون جلساتی که سال 55 ظاهر میشه، علی ظاهر مرحوم بهشتی در جمع از اون میپرسه که قصه این مقالات چیه که در روزنامه کیهان منتشر شده، بلکه دوچار تردید و دودلی کرده. گویی شریعتی قضی برانگیخته میشه و واکنشی که نشون میده واکنش نسبتاً تندی است و میگوید از شما من انتظار نداشتم، هر کسی این سخن رو گفته از شما متعجبم، از حضرت عالی متعجبم که چنین سوالی میپرسید، گویا به کلی از آنچه که در اطرافتون میگذرد بی اطلاع تشریف دارید. دشمنان اسلام با همه توان سعی میکنند کسانی را که میخواهند اسلام اصیل رو به مردم بشناسانند منزوی و بدنام سازند و با همدستی متولیان رسمی مذهب و فروشندگان بهشت نسل حق طلب امروز را از مذهب دور نگه دارند و راه را برای بازگشت افکار انحرافی هموار سازند. این نقل به مضمون آن چیزی که شریعتی در اون جلسه‌ای که علی ظاهر محمد تقی جعفری بوده، آقای خامنه‌ای بوده، موسوی خوئینی‌ها بوده، بهشتی بوده، مطهری بوده، همه اینها بودن در اون جلسه، جلسه سال 55 فکر می‌کنم که در بهار یا تابستان 55 پس از اینکه شریعتی از یک سال انزوا به در می‌آید. ولی خب همزمان با انتشار این مقالاته، گفتم مقالات بهمن 54 شروع به انتشار می‌کنه، سری اول مقالات که عبارت است از انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین و بعد از اردیبهشت 55 سری دوم که بازگشت به خیشه که توضیح دادم محتویاتشو. این جلسه که جلسه مهمی بوده در بهار یا تابستان 55 یا همزمان با انتشار اون مقالات یا به فاصله بسیار کمی پس از خاتمه انتشار اون مقالاته، که در این جلسه میبینید انسانهای و روحانیون صاحب نامم بودن جمیعاً، مرحوم محمد تقی جعفری، آقای موسوی خوینی ها، آیت الله خامنه‌ای، مرحوم لاهوتی و مرحوم متحری و مرحوم بهشتی. و شما الان که من و شما سخن میگیم میبینید که دست روز تقدیر و سرنوشت چه بازی با همه این افراد کرد. و مرحوم متحری پس از انقلاب کجا قرار گرفت، آیت الله خامنه‌ای کجا، مرحوم لاهوتی چطور، و عرضم بزرگتون که مرحوم محمد تقی جعفری و آقای موسوی خوینی ها که الان همه اینا اسامی آشنا برای ما هستن، همه گرد هم آمده بودند و با شریعتی در این باب سخن میگفتن و همچنین مرحوم بهشتی علاز ظاهر بر نتافته. اما دقت کردید پاسخ او رو در این جلسه شاید هم میشه رندانه قلمدار کرد، مستقیم پاسخ نمیده که این نوشته ها رو من در اختیار ساواک نذاشتم یا روزنامه کیهان بدون اطلاع من اونها رو منتشر کرده، همچین چیزی در پاسخ شریعتی به مرحوم بهشتی در این جلسه نیست. این رو بذارید چنانچه کنار آنچه در ابتدا عرض کردم، وقتی که میناچی از اون میخواد که از مصباح‌زاده مدیر وقت روزنامه کیهان انتشار شکایت بکنن، شریعتی درنگ میکنه. عبدالکریم لاهیجی هم از اون میخواد که این کارو بکنه، شریعتی پاسخی نمیده. همچنین مرحوم صدر حاجی جوادی که عرض کردم، دعوت و سخن این افراد را همه بی پاسخ میگذاره و اینا به نظر میاد کنار هم که میگذاریم او بی اطلاع نبوده از نشر یا دست کم در اختیار قرار گرفتن این مقالات به وسیله کیهان. اما فضای فوق‌العاده رمانتیک و عاطفی اون روزگار البته اجازه نمیداد به دوستداران او که این رو بپذیرند که شریعتی این مقالات رو با میل و رغبت یا حتی به اجبار در دوران بازجویی و زندان نوشته. اصلا این در مخیله خیلی از این افراد نمیگذشت. شما الان ببینید در این روزگار هم همسر رو وقتی کتاب مینویسه میگه این که شریعتی این مقالات رو در زندان نوشته باشه این انتصاب شرم‌آوره، این تعبیری است که پوران شریعت رضوی به کار میبره. یا دختر اسوسن شریعتی ناظر به قضاوت آقای علی رهنما که بهش میرسیم در انتهای این فصل از کتابه، خیلی به تندی یاد میکنه. من یادم هست در جلسه هم در تهران بودیم سال 89 شمسی در منزل یکی از این دوستان روزنامه نگارمون آقای رضا خجسته رحیمی که نامی آشناست در عرصه مطبوعات، قبلا سردبیر مهنامه بود، بعدم الان سردبیر نشریه اندیشه پویا، شبی و برخی از دوستان بودند، خانم سوسن شریعتی و احسان شریعتی هم بود، همچنین آقای حنایی کاشانی و برخی دیگه از دوستان که بر خاطرم بیاد. یادم هست اونجا بحث‌های متعددی در گرفت، یکی از اون بحث‌ها بحث همین کتاب علی رهنما بود و قصه نوشته شدن اون مقالات در روزنامه کیهان. و خانم شریعتی رأی من رو پرسید، من خب کم و بیش همدلی داشتم با موضع رهنما و خب ایشون هیچ بر نمیتافت و معتقد بود که ما اصلا اینجور عاقبت اندیشی ها یا به تعبیر بنده حزم اندیشی هایی که به شریعتی منتسب میشود رو با قرائت من میگفت اصلا ما بر نمیتابیم و روح او مبرا از این بود که بخواد در ایام زندانی شدن همچین مطالبی رو بنویسه و منتشر بکنه. حالا ببینید ما چون مطالب دیگه هم امروز داریم به تفصیل من بهش بپردازم، داوری خودم رو که تقریبا هم الان شما میتوانید حس بزنید عرض میکنم و از این میگذاریم با برخی نقل قولها که از شریعتی میخونیم. ببینید در مقاله دوم یکی از نکات جالبی که شریعتی به کار میبره قصه جغرافیای حرفه و میگه باید هر سخنی رو سنجید که در چه حوزه و زمانه شخص بر زبان جاری میکنه، تأکید بر اوضاع و احوال موجود میکنه، واقع بینی رو خیلی قدر مینهد و بر صدر مینشاند، برخلاف سخنانی که پیشتر میگفت و معتقد بود که اساسا نباید مصلحت سنجی کرد و نباید مصلحت رو در پای حقیقت به اصطلاح قربانی کرد. از اون قابل تأمل تر برای من نوشته سومی است که از شریعتی پس از آزادی از زندان منتشر میشه تحت عنوان بازگشت به کدام خیشتن. این بازگشت به کدام خیشتن باز شبیه، اما باز بازگشت به خیش نباید این دوتا رو با هم یکی بکنیم. در بازگشت به خیشتن که پس از علی‌الظاهر آزادی از زندان نوشته شریعتی در سال 54، جالب نکاتی رو راجع به ابوذر میگه که قبلا کاملا تلقی دیگری از ابوذر داشت. من براتون بخشش رو میخونم. میگوید که کم و بیش میشه گفت تصویر خودش از ابوذر رو داره تغییر میده. در یک از پاورقی های نوشته شریعتی آورده اولا ابوذر نگفته است که فقرا حق دارند یا میباید قیام مسلحانه کنند. او صرفا گفته بود که من در شگفتم که آنان چرا قیام مسلحانه نمی کنند. و ثانیاً ابوذر نگفته بود که باید علیه حاکمیت سر به شورش برداشت یا با طبقات حاکم استعمارگران و سرمایداران در افتاد. منظور او قیام علیه همه مردم بود، زیرا همه آنان در برابر این مسئله که من در سفره خود نان ندارم مسئول هستند. شما این نقل قول رو که در مقاله بازگشت به کدام خیشتن آمده است رو در نظر بگیرید با تفکیکی که او بین اسلام ابو علی و اسلام ابوذری در نوشته‌های پیشینش میکرد و معتقد بود که باید به سبک ابوذر استخوان رو بر فرق عثمان کوبید، اون تعابیری که داره خیلی هم تکان دهنده است، و باید حقیقت رو قدر دانست. در دعاهایی که در نیایش از اون منتشر شده که انصافاً هم متن ماندگاری است، شریعتی میگه من هیچگاه حقیقت رو در پای مصلحت قربانی نمی‌کنم. اینا مال اوج اون گفتمان ستیز جویانه و انقلابی است. در نوشته بازگشته به کدام خیشتن از جغرافیای حرف سخن میزنه و اینکه نباید خام اندیشانه احکام سیاست رو با احکام آرمانی در هم آمیخت. جامعه شناسی و سیاست دست در دست در دست هم پیش میرن. آدم باید واقع بین باشه. تأکید بر اوضاع و احوال موجود میکنه، تعابیری که بسیار شگفت انگیز بود برای مخاطبان اون روز شریعتی. شریعتی داره از جغرافیای حرف سخن میگه، شریعتی داره از واقع بینی سخن میگه، معتقده که بی خبر از این که هر حرف هر جایی هر نقطه سخن مکانی دارد داره حرف میزنه. و حتی او جلوتر میره میگه بعضیا گول درستی فکر رو میخورن و توجه ندارن که هر سخنی رو نباید هر جایی زد، باید سخنی رو گفت که جامعه هضم بکنه و یک جور روی کرده به عقلانیت و واقعیت گرایی است و اینکه حقانیت تنها معیار عمل نیست. یک نوع بی‌اعتنایی به عمل انقلابی که خودش پیشتر مروج اون بود. و بعد توضیح اینکه یک فکر اجتماعی سیاسی ممکنه در یک جامعه ایده درستی باشه اما در کانتکست و سیاق نامناسبی گفته بشه، اینا هیچ جواب نمیده. شما این رو بگذارید کنار شریعتی که معلم حقیقت بود، معلم تقیه ستیزی بود به تعبیر من، معلم این بود که شخص نباید حقیقت رو قربانی بکنه در پای مصلحت. حالا داره از واقع گرایی حرف میزنه، حالا داره از واقع بینی سخن میگه، از عقلانیتی سخن میگه که باید در کار ما باشه، باید جغرافیای حرف رو ببینیم و بر مسند تصویب بنشانیم. اینا نکاتی است که در مقاله بازگشت به کدام خیشتن آورده شریعتی. اگر بخوام بنابران چه تا کنون گفتم جمع‌بندی بکنم، ما با سه اثر از شریعتی مواجهیم که این سه تا اثر با کارهای پیشین او تفاوت بیان و قابل ملاحظه‌ای دارد. یکی سلسله مقالاتی است تحت عنوان انسان اسلام و مکتب‌های مغرب زمین، دو بازگشت به خیش، و سوم بازگشت به کدام خیشتن. سه تا مقاله است. اولی در بهمن 54 منتشر میشه در سلسله مقالاتی در روزنامه کیهان، یعنی انسان اسلام و مکتب‌های مغرب زمین. دومی در اردیبهشت ماه 55 و سومی زمانش رو دقیقا نمیدانم، اما به نظر میاد نوشته شدن این پس از آزادی از زندانه. و در این سه تا کم و بیش تجدید نظر میکنه و تأملات پیشین خودش رو از نو بررسی میکنه، از واقع بینی چنان که عرض کردم و مصلحت سنجی دفاع میکنه و میگوید اساسا مبارزه طبقاتی امر خبط و بی اساسیه. ما نباید بریم سراغ مبارزه طبقاتی، تفاوت طبقاتی فی نفسه اشکالی نداره. ما باید با استعمار بجنگیم، ما باید دشمن اصلی رو تشخیص بدیم. حالا همین کسی بود که معتقد بود جامعه بی طبقه توحیدی غایت قصوای دعوت پیامبره، همین کسی بود که بنا به تعبیر من قرائت مارکسیستی میکرد از اسلام. اسلام ضد تضاد طبقاتی بوده و نزاع میان حابیل و قابیل رو چنان که میدانیم قبلا هم گفتیم تبیین طبقاتی میکرد و معتقد بود که اساسا اسلام آمده که تضاد میان طبقات رو برداره. حالا الان آمدیم میگوید نباید عصر رو با فرد خلط کرد، جغرافیای حرف رو باید سنجید، مسئله ما اختلاف طبقاتی نیست، تضاد طبقاتی نیست، مسئله ما ملی‌گرایی ناسیونالیسم و مبارزه با استعمار، استعماری که حالا نمی‌دونیم چرا اون موقع اینقدر شریعتی بر اون انگشت تأکید می‌نهد، چون ایران که هیچ وقت کلونایز نشده بود. درسته که به هر حال ما جهان سومی بودیم و الان هم هستیم، اما در قیاس با فرض کنید کشوری مثل هند یا دیگر کشورهایی که رسما مستعمره کشورهای استعماری بودن، این گونه انگشت تأکید نهادن بر مقوله استعمار و توضیح این که قیام مسلحانه راهی به جایی نمیبرد و باید جغرافیای حرف رو بسنجیم و از اوضاع و احوال کنونی غافل نشیم و هر حرفی رو در جغرافیای خودش بزنیم و نفی مبارزه طبقاتی، ببخشید مبارزه مسلحانه، یا دست کم نقد ایده های سازمان مجاهدین خلق و یک جور بیانیه ضد مارکسیستی کاملا از یک جور شیفت و تجدید نظر طلبی در ایده های او خبر میدن. این نقطه اول که پس ما هر داوری راجع به شریعتی و این نوشته هاش میکنیم نباید غافل بشیم از تفاوت ماهوی که این نوشته ها با به تعبیر من گفتمان ستیز جویانه شریعتی داره، گفتمانی که حد فاصله 47 تا 51 او برساخت و آمد جلوتر. این سخنان من وقتی تایید بیشتری می شود که شما گزارش هایی که رهنما و دیگران چاپ کردن از برخی از ماموران ساواک پس از انتشار این مقالات نوشتن که گفتن اینا بد نیست اما کمه، به قول مولانا اندکی راه است تا بینا شدن، باید بیاد و اون امت و امامت هم پس بگیره، باید بیاد و پس از شهادت رو هم شریعتی پس بگیره، اونا تأثیرات شگرفی در جامعه گذاشته. این نشون میده که دست کم نزد کثیری از مخاطبان او و همچنین برخی از نیروهای امنیتی یه جور شیفت در نوشته های او دیده میشد. مرحوم بهشتی هم که در اون مهمانی از شریعتی میپرسه به خاطر هم کانتنت و محتوا بوده و هم فرم، اولا چرا این ایده ها این گونه داره صورت بندی میشه و بعد چرا در روزنامه کیهان داره منتشر میشه، روزنامه کیهانی که مصباح‌زاده مسئولش بود و رسما ارتباط وثیقی با دربار داشت و روزنامه سلطنتی محسوب میشد، و بعد اونا با عنایت وقتی که خصوصا اون مقالات دوم رو اگر اشتباه نکنم این بازگشت به خیش رو منتشر میکردن در روزنامه کیهان، کنار یه ستونی بود که خدمات اعلیحضرت رو هم توضیح میداد در روزنامه و میگفت که اینها چه کمکی به ایران زمین کردن و کاملا مشخصه که با عنایت این کار صورت گرفته. زمان انتشارش هم چنان که گفتم مهمه، پس از درگیری های درون سازمان مجاهدینه، دو سه ماه بعد از اونه. همه اینها به ما نشون میده که یه اتفاق اینجا افتاده. من شخصا بخوام داوری خودم رو بگم با توجه به محتوای مقالات، اولا چنان که آوردم بازم تأکید میکنم یک عبوری و تجدید نظری به صراحت در نوشتار و نگرش شریعتی رخ داده. به نظرم میاد همطور که رهنما آورده ما دلیلی نداریم، شواهدی هم افراد به دست ندادن، کسانی که قائلن به این سخن که کسی این نوشته ها رو بدون اذن شریعتی در اختیار ساواک و معالا روزنامه کیهان گذاشته، همچین بیانیه‌ای در دست نیست، تاکنون که به دست داده نشده. و از سوی دیگری لحن نوشتاری این اثر چنان که گفتم و تطبعاتی که به نظر میاد با این کار همراه شده، به نظر میرسه نویسنده مجال نسبتا فراخی داشته برای نوشتن این سلسله مقالات یا هر چه بوده و این با کارهای اون دوران شریعتی تناسبی نداره. حتی این کار به نظر میاد کاملا مکتوبه، نه اینکه درسهایی باشه پیاده شده از روی درسهای مکتوب باشه که از روی نوار پیاده شده. کاری که شریعتی معمولا نمی کنه چنان که گفتم در این نوشته کرده، یک نقل قول نسبتا بلندی از یکی از آثار مارکسیستی آورده که حالا این رو معمولا تو کار شریعتی این رو ما نمیبینیم، حتی نوشته هاش هم اگر دیده باشید بیشتر نوشته ها نوشته های کبیریه، اثر متتبعانه و محققانه اسکالرلی نیست. حالا نمیگم این اثر کاملا محققانه است، اما از مشی شریعتی به دوره که یه نقل قول نسبتا بلندی از یه اثر مارکسیستی بیاره و بعد نقد بکنه. اینا نشون میده مجالی برای نوشتن این نوشته بوده. به نظر هم نمیاد متن پیاده شده از روی نوارها باشه. میشه فهمید چرا شریعتیست ها و موافقان او خصوصا در اون ایام این سخن رو میگفتند، به خاطر اینکه او اسطوره‌ای بود و اساسا در فضای اون روزگار کسی که با ساواک به ای نحو امکان همکاری میکرد شکسته میشد روحیش نزد دیگران. این رو شما بگذارید کنار اون بیقراری هایی که شریعتی پس از آزادی از زندان داشته و در اون یک سال و اندی هیچ احوال خوشی نداشته و به توضیح که خواهم خوان بسیار ناراحت بوده از روزگار خودش و به نظر میاد پس از انتشار این سلسله مقالات هم بیش از گذشته ناراحت شده. من داوریم شخصا این است که او در زندان به این نتیجه رسید که باید این مقالات رو بنویسه و این دو مقاله رو و بعد بازگشته به کدام خیشتن هم که پس از آزادی و از زندان نوشته شده در ادامه همونه. البته در بازگشته به کدام خیشتن تفاوتی که دیده میشه این است که از اون ملیگرایی و وطن پرستی افراطی که در بازگشته به خیش شریعتی ازش سخن میگه چندان اثری نیست. همچنین ناسزاهای ضد مارکسیستی هم خیلی نوشته نداره. اما به هر حال مبارزه مسلحانه اینجا نامناسب جلوه داده میشه. به هر حال نوعی اقدام آشتی‌جویانه در مقابل رژیم فهوای نوشته این رو نشون میده. و اینکه ما نباید مبارزه مسلحانه بکنیم، نباید درد پیچیم با نظام مستقر کنونی، باید اصلاح فرهنگی بکنیم، انقلاب فرهنگی بکنیم به معنای اینکه دماغمون و فرهنگمون رو بازخوانی انتقادی بکنیم و طعنه در روشنفکرانی که مرعوب غرب آنچنان که عرض کردم و تلویحا از ایده حجمه فرهنگی غرب سخن میگه و اینکه ما باید برگردیم به بازگشت بکنیم به خیشتن اصیلمون. این سه تا نوشته رو هرچند سومی به تیزی و تندی اون نوشته پیشین نیست و چنان که عرض کردم ناسزاهای ضد مارکسیستی و اون ملیگرایی و وطن‌پرستی افراطی درش دیده نمیشه، اما نوعی آشتی‌جویی درش دیده میشه و قطعاً در اون نوشته مبارزه مسلحانه نامناسب روزگار اون موقع جلوه داده میشه. به نظر میاد که او کاملاً به این نتیجه رسیده بود. من حقیقتش از موضع سوم اینجا میخوام دفاع بکنم. فکر نمی کنم لزوماً او با فشار ساواک به این معنا که شرط آزادی او نوشتن این مقالات بوده. خب البته نوعی همکاری با ساواک است به معنای این که در زندان اینا رو نوشته و در اینجا فکر می کنم که شریعتیست ها نمی خوان بپذیرن این اتفاق افتاده. همه شواهد میگه که این پیچ نسبتی با دروس اسلام شناسی مشهد نداره، هیچ اماره هم نداریم که این دروس رو یا این نوشته ها رو ببخشید کسی در اختیار ساواک گذاشته. هیچ همچین به اصطلاح شواهدی در دست نیست که کسی اینها رو برای کیهان فرستاده باشه. به نظر میاد اینا رو شریعتی در زندان نوشته، من تصورم اینه. ولی اینکه با اجبار ساواک نوشته به این معنا که به زور از شریعتی اخذ شده، این محل تردیده. من فکر میکنم احتمالاً با توجه به تیپ رمانتیکی که شریعتی داشت و احوال گوناگونی که داشت احتمالاً به این نتیجه رسیده بود که مبارزه از این طریق دیگه فایده ای نداره و تصورش این بود که ما بیش از حد سیاسی شدیم، بیش از حد داریم از قیام مسلحانه و چریکی سخن میگیم، اینا راه به جایی در جامعه کنونی ایران نداره. به این نتایج رسیده بود. حالا درست تحت فشار ساواک به این معنی که تو زندان بود به هر حال، و من تصورم شخصا اینه تا جایی که فکر میکنم. البته بسیار ساواک از انتشار اینا خرسند شد، استفادهش رو هم کرد، شاید اگر زندان هم نمیافتاد به این نتایج نمیرسید. اما این که شرط آزادی او بوده به این معنا که بهش گفتن تا اینا رو منتشر نکنی آزاد نمیشیم، نمیدونم. تصورم این است که بیش از آن که این زیر فشار و جبر نوشته شده باشه، یه تحولی در خود مایندست شریعتی رخ داده که با روحیه رمانتیک او کاملا در تناسب و تلاعم است. من تصورم این است که او چرا علیه کیهان شکایت نمیکنه، چرا دعوت میناچی رو بی پاسخ میگذاره، چرا دعوت لاهیجی رو بی پاسخ میگذاره؟ چون خودش نوشته بود این مقالات رو، از کی شکایت کنه به مصباح زاده؟ درسته که یه متنی هم نوشته بود، اما در فضای اون روزگار نمیشد، حتی به خانواده خودش اینا رو نمیتونست بگه که به این نتیجه رسیده یک جور تجدید نظر طلبی کرده. امروز هم حتی این سخنان برای عده گران میاد زدنش و دفاع میکنن، به تعبیر خانم پوران شریعت رضوی شرم‌آور سخنانی از این دست که شریعتی این مقالات رو در زندان نوشته. اما به نظر من به تعبیری که آورده اند، هرچند افلاطون عزیزه اما حقیقت عزیزتر از افلاطونه. من فکر میکنم که اگر خانم پوران شریعت رضوی فکر میکنن این ادعا شرم آور است، اگه شواهد مکفی نداره این مدعا رو که حمایت بکنه، خب باید پذیرفت اگر هم حقیقت تلخه. شریعتی تصورم این است که در زندان اینها رو نوشته، تمام شواهد به نفع این مدعاست، منصفانه این گونه میشه قضاوت کرد. ولی اون تصویر که از اون طرف کسانی مثل میلانی و جناب متینی به دست میدن که گویی بر اثر زور و اجباره و این که شریعتی به رغم میلش و به رغم ای ببخشید به رغم باورهاش اینها رو نوشته، من تصورم این است که او در زندان دچار یک جور استحاله شده بود یا دست کم تصویر و تلقی پیشین از خودش رو نداشت. این خانش من با آنچه پس از آزادی از زندان ما در احوال شریعتی میبینیم در تناسب و تلاعوم است. بذارید بخشی از نقل قولهایی که او پس از آزادی از زندان کرده رو براتون بخونم و از این بحث در گذاریم. گفتم وقتی که از زندان آزاد شد، پس از چند هفته که به هر حال از اون شور و فتور اولیه افتاد و اینا سفری با خانواده به مشهد کردن و بعد دوباره بازگشتن، دیگه به زندگی عادی بازگشت شریعتی، اما به تعبیر خودش فقط میخواست زندگی کنه و زنده بمانه. هیچ شرایطی که حول و حوش او بود رو نمیپسندید. بیشتر ایام شب تا به صبح زنده بود، به بخش از شب زنده داری میکرد، شب تا به صبح بیدار بود برای اینکه کسی رو خیلی نبینه و خودش رو در طول روز هم مشغول با همین امور متعارف میکرد. و پس از آزادی، پس از انتشار این مطالب هم که به مراتب آزار و اذیت او در این 18 ماه بیشتر شد. این نقل قول رو ببینید، بعداً منتشر شده، میگوید که احوال خودش رو میگه که هرگاه در خیالش میگذرد که کم کم باید با خانه خو کند، همچون اسبی که بوی زلزله را میشنود اقصار میگذرد و از طویله میگذرد و سر به صحرا میگذارد، اما صحرایی هم در پیش ندارد. گریزگاهش تا کوچه است و دزدان و شکارچیان بیرحمی که در همین کوچه کمین کرده ام تا به تیرش بزنند یا بر پشتش جلخر و پوزبند استر بنهند و سوارش شوند و بارش کنند و یا دست و پایش را و ببخشید یا دست و اقال ببندند و به داغگاه شهریارش برند و داغش کنند و نگهش دارند تا آرام شود، تا رام شود، نشاندار شود، گم نشود، سرکشی نکند، نجیب شود. اسب درشقه نجیب زاده ای، اسب سواری شاهزاده ای، اسب گاری زبالبری، به هر حال اسبی در گله اسبان و خران و گوسفندان ارباب. و بعد جای دیگری این همزمان است، کم این که الان براتون میخونم همزمان با چاپ مقالات در روزنامه کیهان است. شما این رو ببینید. احساس میکنم که دیوارها از پیرامون من دم به دم، لحظه به لحظه به من نزدیکتر میشوند. اندک اندک احساس میکنم که با پوست تن من مماس شدند. حتی گاه احساس میکنم که بر روی سینه ام فشار میآورند. در پشت هر دیوار کمینی، از هر سایه خطری و از هر گوشه توطئه‌ای، این از فضایی که در آن تنفس میکنم، بوی مرگ را استشمام میکنم. اینا تعابیری است که او پس از انتشار مقالاتش در روزنامه کیهان نوشته. و بعد این افسردگی رو فراتر میبره و باز میگوید که هر روز صبح که در آینه خود را میبینم، درست میبینم که لااقل سالی بر من گذشته است. دیشب و پریشب همیشه برایم پارسال و پیرارسال است. روزها را برای اینکه از عمر بدزدم میخوابم و شبها بیدارم. شبها با تنهایی و سیاهی و سکوت در زیر باران رنجها که مداوم می بارد، زانو به بغل خاموش می نشینم و انبوهی از خاطره های مرده و آرزوهای مجروح در برابرم، تا آفتاب که سر می زند و هوا روشن می شود و صدای پای روز، سرفه ها و گنجشک ها و اتومبیل ها و آغاز و حرکت و کار، از ترس می روم و به خواب فرو می روم. این نقل قول ها در اواخر سال 54 و اوائل سال 55 هست. در این دوران علی‌الظاهر ترجیح میداده کسی رو نبینه. وقتی که کسی در منزلشون رو میزده، میرفته در زیر راه پله قایم میشده و هر بار دیگه بچه ها براشون عادی شده بود که ازش میپرسیدن که شما منزل هستی یا نه، و او هم میگو مگه نمیبینی که من نیستم، و میگفت بگو بره نیاد. این رو خانم پوران شریعت رضوی هم در کتابش نوشته که در اون دوران شریعتی بسیار انزوا طلب شده بود و سعی میکرد کسی رو نبینه، سیگار میکشید. حتی نوشتن که در اون فاصله به مقصد سواحل خزر هم برای آرامش خاطر علی شریعتی سفری با خانواده میرن، اما در اون دوران دائم خاطرات زندان کمیته رو به یاد میآورده و حتی یک بار هم در دریا شنا نمیکنه. یأس و افسردگی و به تعبیر خودش زنده ماندن بزرگترین کاری بوده که در اون ایام میکرده. و همون ایام نوشته که اگر اجباری که به زنده ماندن دارم نبود، خود را در برابر دانشگاه آتش می‌زدم. همون جایی که 22 سال پیش آذرمان در آتش بیداد سوخت. 22 سال پیش، سال 32. 22 سال پیش یعنی که وقتی که اینها رو می‌نویسه 54 55. آذر هم که مرادش می‌دانید آذر شریعت رضوی، برادر پوران شریعت رضوی است که در دانشکده فنی دانشگاه تهران و هنگام سفر نیکسون به ایران چنان که می‌دانیم در 16 آذر ماه کشته شد و به شهادت رسید. خب این رو در 22 سال پس از آن می‌نویسه که اگر اجباری به زنده ماندن نبود، خود رو اونجا آتش می‌زدم. این رو بذارید کنار دو سه تا نقل قول دیگری که خواندم، میشه فهمید که هیچ احوال خوشی نداشته. سرش رو من میگذارم بخشش رو به حساب شخصیت رمانتیک شریعتی که آپنداون به اصطلاح بالا و پایین زیاد داشته، و به نظرم دلهوره و اضطرابی که چه قضاوتی درباره او تاریخ خواهد کرد یا دیگران مادامی که در قید حیات است به خاطر انتشار سلسله مقالات. بخشش به نظرم اینه. اینا رو تحت فشار زندان نوشته بود، اما تصورم اینه که یک جور بازبینی و بازنگری هم در ایده های خودش کرده بود و شاید تاب این رو نداشت که مخاطبان انقلابی او بخواد این تصویر جدید از شریعتی رو برتابند. و البته این رو میشه توسعاً هم یک جور مصلحت اندیشی به معنای مثبت کلمه در نظر گرفت. او شاید به این نتیجه رسیده بود که ایران از طریق انقلاب راه به جایی نمیبرد. ایده های او و این تتمه نوشته های او پس از آزادی از زندان که به بخشش اشاره کردم و بقیه هم انشاءالله نوبت آتی، به نظر میاد رگه های اومانیستی و اگزیستانسیالیستی اسلام براش پررنگتر شده. دیگه از گفتمان انقلابی که سخن میگفت در همون فاصله دیگه این کمرنگه. البته در اون روزگار، در اون ایام خیلی چیزی از شریعتی نمانده، بیشتر خودش رو وقف خانواده میکنه. البته وقف خانواده با قرائت شریعتی، یعنی کسی که دائم در احوال خودشه. یک بار هم که نوشته پوران شریعت رضوی در اون کتاب که میبینه این با احسان نشستن صحبت میکنن و خسته میشه از این که اینا چه کاری نمیکنن. مول میاد جلوشون لوبیا میذاره، چی میذاره که اینا رو پاک بکنین. اینا مشغول بحث بودن، یه خوده که پاک میکنن میگه من دیگه نمیکنم، چون هر کسی در قضا تشخیص میده اون لوبیا که دومش مانده رو میگیره خودش، دیگه لازم نیست من ما بگیریم. و بعدم یک بارم که با احسان بحث میکردن نیمه شبها تا پاسی از شب اینا با هم بحث میکردن که این صبح هم دیر میرسیده به دبیرستان و خانومش میگه حالا دیگه نمیخواد تو که حالا بیرون مخاطبی نداری و سخنانی نمیکنی، چرا با این بچه این کارا رو میکنی و این بذار به درس و مشقش برسه. یک بارم که خانم پوران شریعت رضوی نوشته که منا دختر کوچیکشون رو که برده بود حمام که کمکی بکنه، انقدر غرق تأملات خودش بوده که یادش میره آب سرد رو کامل ببنده و این بچه اونجا سرما میخوره و سینه پهلو میکنه و خانومش بهش میگه دیگه لازم نیست تو بچه رو حمام ببری، همین بنشینی در منزل و کارات رو بکنی بهتره. به هر حال میخوام بگم روحیات یک آدم رمانتیک نابغه که بارقه های نبوغ در او دیده میشده رو شما ببینید که قطعا نمیتونه هیچ وقت زندگی متعارف برگرده. و بعد چه زجری اون میکشیده، کسی که مخاطبان خودش رو از دست داده، یک سال و نیم زندان بوده، این حرف و حدیث ها حول و حوش او داره زده میشه که به نظر من بخش های زیادیش مطابق با واقع بوده و شریعتی دست کم این رو میدانسته که این نوشته هایی نیست که دست پخت ساواک باشه بدون اطلاع او، اینا رو نوشته بوده او، اما از درمیان گذاشتنش با دیگران یا میهراسیده یا دلهوره داشته که چه تصویر تلقی از او پیدا خواهند کرد. اما بخشی از اونها به نظرم محصول تأمل در ایده های پیشین بوده و اینکه به این نتیجه رسیده بود. حالا من ارزش داوری نمی کنم که مملکت ما با قصه های انقلاب بارش بار نمیشه، اما طنز روزگاره که این سخنان تجدید نظر طلبانه شریعتی وایس چندانی در جامعه پیدا نکرد و مخاطبان او یا از این سخنان عبور کردند یا اینها رو جدی نگرفتن و همچنان در فردای انقلاب 57 شریعتی معلم انقلاب نامیده شد و امروزه هم همچنان معلم کبیر انقلاب یا معلم شهید انقلاب از او یاد می شود. با اینکه او از جغرافیای حرف سخن گفت و بر واقع بینی در این مقالات تأکید کرد، اما اینا چندان شنیده نشد و از اسلام انقلابی به روایت شریعتی که امت و امامت و پس از شهادت و سخنانی های از این دست در آن محوریت داشت برجسته شد و قد دید و بر صدر نشست. خب من این بخش از عرایزم رو با آزاد شدن او از زندان و ارتباط او با خانواده اجازه بدید اینجا ختم بکنم و تتمه بحث در باب آنچه بر شریعتی رفت در اون فاصله که به هر حال مجبور شد احسان فرزندش رو بفرسته به امریکا برای ادامه تحصیل در دبیرستان و بعد هم خروج خودش در اردیبهشت ماه سال 56 رو و آنچه در اون یک سال آخر گذشت رو انشاءالله نوبت آتی به بحث میگذاریم. برگردم و یکی دو تا نکته دیگه راجع به شباهت کار حافظانه با کاری که شریعتی کرد توضیح بدم و بحث امروزمون رو ختم بکنیم. یادمون باشه که احسان فرزند او در خرداد 55 تهران رو ترک میکنه به خاطر اینکه قدری جذب سازمان مجاهدین خلق شده بود و با یک رابطی از سازمان مجاهدین خلق در تماس بود و به هر حال ایده های انقلابی چپگروانه سیاسی در او داشت پررنگ میشد. باز سن و سالی که او داشت جوان یا نوجوان 16 ساله دبیرستانی اون روزگار شریعتی نگران بود از این اتفاق و به احسان میگه که بیا با هم گفتگو بکنیم. کلی کتاب نوشته گذاشته بود برای او، برنامه مطالعاتی برای پسرش گذاشته بود و دل بسته بود به احسان که بتواند در این مسیر پای بنهد، چنان که رهنما آورده و در کتاب خانم قرآن شهید رضوی هم هست. اما بعد از دستگیری اون رابطه سازمان مجاهدین خلق، خانواده به این نتیجه میرسه که احسان رو بفرستند به دبیرستان، هرچند شریعتی روشنه که هیچ موافق این کار نبوده و به توضیحی که میاره میگوید نهالی رو که هنوز قوام نگرفته و ریشه نبسته باید بفرستن به ینگه دنیا، به خاطر اینکه هنوز دانش آموز دبیرستانی بود و قاعدتا دوست نداشت شریعتی که پسرش رو در این سن و سال بفرسته. اما به خاطر سلامت احسان و نگرانی که از امنیت او داشتن با توجه به اینکه همچنان ساواک شریعتی رو رصد میکرد و هر حال در خرداد 55 یعنی یک سال پیش از وفات شریعتی او از فرودگاه مهرآباد تهران احسان رو روانه سیاتل امریکا میکنه برای ادامه تحصیل در دبیرستان. او نتوانست دیپلم خودش رو در تهران بگیره به خاطر مشکلاتی که بود و البته اینجاش خیلی تراژیکه. به رغم برنامه‌های بلند مدتی که شریعتی داشت برای خودش و پسرش و خانواده‌اش، این آخرین باری بود که اینها همدیگر رو دیدند و هیچ فکر نمی‌کردند که دیدارشون به قیامت بیفته، به خاطر اینکه به هر حال به توضیح که خواهیم دید کمتر از یک سال شریعتی از ایران خارج میشه و خواهیم دید که به هر حال متاسفانه مسیر زندگی او کجا به اتمام میرسه. البته این هم آورده اند برخی از شارحان و کسانی که درباره زندگی شریعتی نوشته اند که یک تستی هم که خانواده شریعتی کرد با تقاضای پاسپورت و گذرنامه برای احسان میخواست ببینه که آیا او اجازه خروج داره یا نداره. درخواست گذرنامه برای احسان برای خروج از کشور او با نام مزینانی که نوعی استمزاج فضای سیاسی هم بود البته موفقیت آمیز بود و احسان شریعتی توانست که کشور رو در خرداد 55 ترک بکنه. خود همین این نشان میده که به هر حال رابطه او با ساواک در این حال همچنان توأم با تنش بوده. این رو از این جهت میگم که اون تصویر دوم که این یک جور در خدمت ساواک در آمده بود و گماشته ساواک شده بود، اینا به نظرم جفاست بر شریعتی. یعنی همونقدر که اون تصویر اول خیلی تصویر ایدئالیستی رمانتیک احساسیه که گویی یک قهرمان و یک شوالیه نباید خم به ابرو بیاورد و پشتش خم بشود ولو به اندازه یک میلیمتر، این تصویرم که او شده بود گماشته ساواک و داشت با اونا کار میکرد، اینم تصویر به نظرم غیر مطابق با واقع. اما او مقالات رو در زندان نوشت، هم تحت فشار زندان انفرادی و این که به هر حال در مشت ساواکی ها بود و هم به نظرم به خاطر تغییر در ایده ها. اما به هر حال هیچ وقت از اعلی حضرت دفاع نکرد، این گونه نبود که مجید شاه رو بگه و بعد هم که از زندان آزاد شده بود ساواک او رو مراقبت میکرد یا همین گذرنامه‌ای که برای فرزندش می‌خواستن بگیرن با نام مزینالی تستی بود و استمزاج فضای سیاسی. به همین خاطر است که میگویم از یه موضع سومی من دفاع میکنم و فکر میکنم رابطه تعاملی و پیچیده و ذوابعادی بوده، نه شریعتی ساواکی شد و نه البته این بود که این مقالات رو ننوشت، مقالات رو در زندان نوشت، اما ایده هاش رو به نظام شاهنشاهی البته نه اینکه باور پیدا کرد و در زمره مداحان شاه در آمد یا مثل سید حسین نصر تا روز آخر رئیس دفتر فرح بود یا امثال ذلك، نه انتقادش رو به نظام شاهنشاهی داشت، اما به نظرم انقلاب و انقلاب مسلحانه رو دیگه چندان با اون بستر مهر نبود و آنچه در این مقالات بیش از هر چیزی متجلیست این تغییر نگرش شریعتی رو به نظرم نشان میده و البته در این حال ساواک مراقب او بود و رفت آمدهای او رو کنترل میکرد. خب قصه رو در همینجا بگذاریم، قصه خروج احسان در خرداد 55 و افسردگی پس از زندان شریعتی رو تا بهار 55 و تابستان 55 که او رفته رفته از انزوا خارج میشه تا انشالله قصه پرقصه یک سال آخر حیات شریعتی رو هم انشالله نوبت آتی بهش برسه. وعده کردم که در انتهای عرائض امروزم مقایسه میان شریعتی و حافظ بکنم، یه نقل قولی از مطهری بکنم برای اینکه این بخش انتهای عرائضم روشن‌تر باشه. در نامه‌ای که مرحوم مطهری با آیت الله خمینی می‌نویسه پس از درگذشت مرحوم شریعتی، که خب قبلا هم گفتم انشالله در نوبت آتی به تفصیل بهش می‌پردازیم، بسیار نامه تند و حقیقتش حیرت انگیزه برای من که چگونه میتونه یک روحانی کم و بیش ابراز شادمانی بکنه از مرگ متفکر و روشنفکری که علی شریعتی باشه. لحنی پر از کینه در این نامه دیده میشه و البته میگوید که دروغگو بود شریعتی. و بعد جالبه یه نکته‌ای که به بحث تاکنون ما مربوطه این است که به آیت الله خمینی میگه که این مقالات که از شریعتی منتشر شده مقالاتی است که شریعتی پس از آزاد شدن از زندان یا پس از ببخشید دستگیر شدن نوشته و میگوید این مقالات مقالات خوبیه. میگه بخلاف نوشته های پیشین شریعتی این دوتا مقاله مقالات خوبیه و میگوید درسته که شریعتی به مرحوم بهشتی و آیت الله خامنه ای گفته که این آثار را قبلا نوشته، اما دلایل کافی نشان میدهد که این مقالات اخیرا نوشته شده. و مرحوم مطهری با آیت الله خمینی می نویسه که مقالات انسان اسلام و مکتب های مغرب زمین یک اثر ضد مارکسیستی که ارزیابی مثبتی از اون میکنه و میگوید به خلاف سخن شریعتی این مقالات رو او در زندان نوشته و هیچ اینا مربوط به دروس پیشین او در مشهد چنان که گفتم نبوده. از این نقل قول در این نامه مطهری به آیت الله خمینی برمیاد که شریعتی بنا به نقل قول مطهری به بهشتی و آیت الله خامنه‌ای گفته بودی که من اینها رو عرضم به حضورتون که من ننوشتم. من از اینجا نقل قول میکنم چون خودش هیچ جا پاسخ مستقیمی نداده. اون نقل قولی هم که مرحوم بهشتی کردیم رندانه ازش گذشته بوده. احتمالاً آقای خامنه‌ای و بهشتی در جای دیگری صریح ازش پرسیدن و او هم مجبور شده که انکار بکنه. به روایت مرحوم مطهری اگر این باشه خب اون سخن شریعتی چنان که من میفهمم و با همه احترامی که برای ایشون قائلم و درکم میکنم سخن مطابق با واقعی نبوده و گزاره کاذبی بوده. اما جالبه که در اون نامه مرحوم مطهری با آیت الله خمینی مینویسه که این اثر ضد مارکسیستی خیلی خوبه. حالا اون بخشی از این نامه که به بحث الان من مربوطه میگوید شریعتی بسیار گناهکاره و یک کمترین گناه این مرد توهین به روحانیت. این نامه رو پس از وفات شریعتی می نویسه که انشاءالله جلسه آتی راجبش به تفصیل سخن میگیم. شریعتی رو به ساواکی بودن متهم میکنه و بعد هم میگوید که شریعتی تعبیر ملعون برای او به کار میبره. شما ببینید کینه و عصبانیت مرحوم مطهری رو، از او تحت عنوان ملعون یاد میکنه، ساواکی بهش میگه و معتقده که ایده های او در این مقاله درسته که ایده های خوبی بود، اما اشاره است به نظام تکحزبی شاه که حزب رستاخیز بود و توضیح میده که در واقع سخنان شریعتی نوعی تأیید فلسفه رستاخیزه. چرا این سخن رو میگه مطهری؟ برای اینکه به وسیله دانشجویان انقلابی اون موقع همیشه مطعون بود که او به اندازه کافی انقلابی نبود و بسی فاصله داشت مخاطبان چند هزاری شریعتی با مخاطبان چند صدی حد اکثر متحدی در حسینی ارشاد و جای دیگری که می رفت. او پس از انتشار این مقالات به نظر میاد فرصتی پیدا کرده بود که یه جوری یه تسویه حسابی با شریعتی بکنه، مخصوصا که حالا پس از وفات او این نامه رو نوشته با آیت الله خمینی. به اون ملعون میگه، دروغگو میگه، فلسفه رستاخیزی قلمداد میکنه این مقالات اخیر رو، هرچند در این حال میگه اثر ضد مارکسیستی خوبیه و این حرفا حرفای خوب ضد مارکسیستیه، و بعد به آیت الله خمینی مینویسه که کمترین گناه این مرد توهین به روحانیته و این قابل بخشش نیست. خب حالا شما ببینید، از این حیث شریعتی نقاد زمانه خیشه که قبلا هم به تفصیل گفتیم که روحانیت چطور با او هیچ بر سر مهر نبود. فتاوای آیت الله میلانی و دیگران رو به تفصیل در جلسات پیشین بررسی کردیم و من نمیخوام دوباره به اونها بپردازم. وجه مشترک او با حافظ چیه؟ هر دو نقاد دوران زمانه خیشند. حافظ از زهد ریایی سخن میگه، شریعتی از تعبیر زهد البته استفاده نمی کنه، اما روحانیون و واعظان رو متهم می کنه به این که از پیامهای اصیل اسلام که عبارت است از رهایی بخشی و انقلابی بودن، من دارم از شریعتی متقدم یعنی شریعتی پیش از این ستا نوشته یاد می کنم، فاصله گرفتن و به همین خاطر انگشت تیز اتهام خود رو به سمت آنها روانه می رود و نوعی درویی و تزویر و ریا که از نظر او در کار برخی از روحانیون دیده می شد رو هیچ وقت با اونها کنار نمی آد. مرحوم مطهری هم در نامه‌ای که با آیت الله خمینی می نویسه می گوید کمترین گناه این مرد توهین به روحانیت. چرا؟ چون شریعتی چنان که قبلا هم به تفصیل سخن گفتم و نمیخوام این رو تأکید بکنم، یادتون هست در چندین جلسه پیش به تفصیل گفتم که میان سازمان روحانیت و همچنین عالمان دین تفکیک میکنه و میگوید ما سازمان روحانیت یا سنت روحانیت نداشتیم در طول اسلام، بلکه عالمان داشتیم، و اینا اون سخنانی است که هیچ وقت روحانیت نمیپذیره و آشتی نمیکنه. یادتون هست به تفصیل مقایسه کردم آرای عبدالکریم سروش در باب سازمان روحانیت رو با تاکید بر مقاله حریت و روحانیت و سقف معیشت در ستون شریعت ایشون با برخی از آثار مرحوم شریعتی. دیگه بر نمیگردم به تفصیل، فقط جغرافیای سخن رو به تعبیر شریعتی دارم یادتون میارم تا بگویم چرا قرابتی میان حافظ و شریعتی میشه دید. برای اینکه هر دو نقاد زمانه خیش بودن، شریعتی با سازمان روحانیت بر سر مهر نبود، سروش از ارتزاق از راه دین روحانیت سخن میگفت و هر دوی اینها طعنهای عنیفی از روحانیون شنیدند. حافظ هم از واعظان زمانه خود کم سخن تخفیف‌آمیز نشنید، اما با رندی تمام چون در قالب شعر سخن میگفت، البته در حین اینکه زهد ریایی رو نقد میکرد و واعظانی رو که جلوت و خلوتشون با هم متفاوته کوشید که سخنان خودش رو بر مسند تسبیب بنشاند. این گناه شریعتی رو راست میگه مطهری، روحانیت هیچ وقت به شریعتی نبخش. مسئله اونها با روحانیت، مسئله روحانیت با شریعتی به نظام شاهنشاهی اولا و به ذات بر نمیگشت. مسئله نبود که آریامه به اصطلاح و محمد رضای پهلوی تا سال 57 شمسی در ایران میمان یا سال 67 شمسی، این مسئله اصلی روحانیت نبود. قاطبه روحانیت، یادمون باشه قلیلی از روحانیت سیاسی بودن. آیت الله خمینی و سخنانی که ایشون گفت و کتاب ولایت فقیه ایشون و اسلام سیاسی به سمع قبول شنیده نمیشد همون ایام. اطرافیان ایشون چندان نبودند در قم. به صراحت آیت الله بروجردی مادام که در قید حیات بود با این سخنان بر سر مهر نبود. کثیری از روحانیون ما اسلام سیاسی رو بر نمیتافتند و نماینده امروزینش آیت الله سیستانی در عراق. این رو میگم، اما خیلی از همین روحانیت با شریعتی بر سر مهر نبودن، چون او جای دیگری رو هدف گرفته بود، سازمان روحانیت رو نقد کرده بود. و مطهری وقتی این رو به آیت الله خمینی مینویسه، نه از منظر روحانی، از مطهری که میخواد در پی به اصطلاح برقراری حکومت اسلامی است و بعدم عضو شورای انقلاب میشه، نه، به عنوان یک روحانی که داره از حقوق همسنفان خودش دفاع میکنه و هیچ نمیتونه ببخشه. سخنان یک روشنفکر مذهبی رو به تعبیر شریعتی یا به تعبیر امروزی روشنفکر دینی رو که به پدرش می نویسه اگر مصدق در رؤیای تحقق اختصار بدون نقد بود، اسلام آینده اسلام منهای روحانیت خواهد بود. و به همین خاطر مطهری او رو در زمره منهائیون قلمداد میکنه و سازمان مجاهدین خلق رو هم همین گونه می انگاشت مرحوم مطهری، و به یه معنی هم درست بود، یعنی سازمان مجاهدین خلق هم از اسلامی یاد میکرد که اسلام او اسلام منهای روحانیت بود، یا اسلامی بود که نیازی به مفسر رسمی نداشت. شما ببینید امروزه بحث سیاسی نمیخوایم بکنیم، اما از منظر دیگری کسانی که امروز در کشور الان دولت مرد هستند و دولت رو در 8 سال اخیر در دست دارن، از حیثی قرابت دارن با آنچه مطهری متهم میکرد شریعتی رو و طرفداران او رو در سازمان مجاهدین خلق. کسانی که امروزه هستند و میگن حول و حوش آقای رحیم مشائی و دیگران هم به واسطه روحانی برای تفسیر دین چندان نیازی نمیبینن و اون رو چندان وقعی برام نمیدهن، به همین خاطر هم است که اعتراض نظاممند روحانیت رو برانگیختن فارغ از مسائل سیاسی. البته الان قصه به قصه قدرت و قدرت سیاسی گره خورده، اما فارغ از اون به هر حال اینا از رابطه ویژه خود با امام غائب سخن میگن و ارتباط ویژه‌ای که با او دارن و نیازی به واسطه ندارن. به تعبیر مولانا گفت من نخواهم دایه، مادر خوشتر است. من چرا احتیاجی به دایه داشته باشم وقتی که با مادر رابطه دارم و نیازی به واسطه ندارم؟ حالا شما ببینید مرحوم مطهری مجاهدین رو متهم می‌کرد که به اقتفای شریعتی عنایتی به روحانیت ندارند. امروزه هم کسانی که نیازی به سازمان روحانیت و نهاد روحانیت نداشته باشند برای تفسیر خود از دین، قطعا مورد نقد و طعن تند روحانیت قرار می‌گیرند. دشمنی مطهری با شریعتی رو اولا و به ذات باید اینجا دید، و البته محاسبات و به اصطلاح اون رقابت‌های شخصی هم که قصهش مفصل انشاءالله اگر شد نوبت آتی بهش میپردازم، البته به تفاریق هم در جلسات پیشین گفتم سخته که کسی در نامه علنی کسی دیگری رو ملعون خطاب بکنه، و این نشان میدهد که چقدر او رنجیده بوده از اینکه شریعتی گفتمان رو از چنگ او در نیاورده، و باز اینم از اقبال شریعتی است که این سخنان تجدید نظر طلبانش که امروز بحث کردیم به سمع قبول در جامعه به نحو اغلبی و اکثری شنیده نشد، و این فلسفه رستاخیزی که طعن میزنه مطهری در شریعتی وقتی خطاب آیت الله خمینی می نویسه از شریعتی این تصویر ساخته نشد، و او تا انقلاب بهمن 57 همچنان معلم انقلاب قلمداد شد، و این گونه نشد که این تجدید نظر طلبی او به حساب این گذاشته شود که نقش او در پیگیری گفتمان اسلام انقلابی به کنار گذاشته شود. و حتی اینجا که مطهری با شریعتی یه جور تصفیه حساب میکنه وقتی با آیت‌الله خمینی نامه مینویسه و او رو کسی میداند که در پی فلسفه رستاخیز، این طعنی است که اشاره داره به حزب رستاخیز، با این حال این ممکنه با دوستان خودش این سخن رو گفت، حتما اینو گفته بود، با آیت‌الله خمینی هم نوشت، اما این به سمع قبول در نزد مخاطبان جوان آن روزگار اندیشه‌های انقلابی قرار نگرفت. خب اجازه بدید یک غزلی از حافظ که متضمن نقد زهد ریایی و همچنین وعظ بی عملانی که نباید سخنان اونها رو شنید بخوانم و توضیح بدهم که چنان که آوردم مشکل شریعتی با سازمان روحانیت و نقد تندی که او روحانیت میکرد چه بود، و این گناه او البته نابخشودنیست الا یوم القیامه، و بخشیده نمی شود کسی که این گونه درد پیچه با سازمان روحانیت از جانب روحانیون، و این اون گناه به اصطلاح به قول خود آقایون ذنب لا یغفر است، ذنبی که و گناهی که بخشیده نمی شود. غزل از غزلهای مشهور و لطیف حافظی است، براتون می خوانم و یکی دو تا نکته هم حول و حوشش عرض می کنم. من قبلا توفیق داشتم در همین شهر تورنتو این غزل رو در جمع دوستان شرح بکنم، از این حیث که الان مربوط به پروژه شریعتی و نقد اسلام روحانیت محور به این میپردازم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن، انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چنب ور از آن سو چه سود کوشیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. خب میگوید ما از این مجلس، از این مجلسی که مجلس روحانیان است، از این مجلسی که مجلس وعظ است، میریم به میکده. انان به میکده خواهیم تافت از این مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. واعظ غیر متعظ ما سخنش رو نمیشنویم، حتی وقتی که از دیانت سخن بگی، چون بوی ریا و نفاق و نیرنگ میده. و نه تنها نمیشنویم، آن طرف طیف میریم میکده. شما ببینید چگونه تصویر سازی میکنه حافظ، نه فقط وعظ بی عملان رو نمیشنویم، میریم میکده که منتهی الی این طیفه. میکده اینجا به معنای تحت لفظی باید فهمید. میکده یعنی جایی که میگساری میکنن، در همون معنایی که عموم میگساران ازش مراد میکنن. و حافظ میگه من پای سخن وعظ بی عمل نمینشینم، نه فقط نمینشینم که پشت میکنم بگو، تا بگویم این ریاکاری تو هیچ سودی به حال دیانت و اخلاق نداره. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. ما نه دست زهد فروشان رو میبوسیم و نه وعظ واعظان غیر متعظ رو. از اینجا هم میریم میکده. در میخانه ببستند، خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشاید. از این سخنان، از این اشعار در سخنان حافظ کم نیست، نقد زهد ریایی و همچنین نقد زهد واقعی و طعن در واعظان غیر متعظ. شریعتی از منظر خودش با دل سوخته‌ای که داشت، با حریتی که در نهاد اون بزرگ مرد بود، چنان که من میفهمم، زهد ریایی نه، حالا ممکنه خیلی از اون روحانیونی که او مد نظر داشت زاهد نبودن، اما واعظان غیر متعظ بودن از نظر او، چرا که به پیام‌های راستین و بنیادین اسلام پشت کرده بودند و اهل کام گرفتن و تمتع جستن از دنیا بودند و شخصیت‌های دینی رو هم کنار نهاده بودند و به تعبیری که از او قبلا هم گفتیم مصلحت سنجی و عافیت گزینی رو پیشه کرده بودند، عافیت اندیشی و عافیت طلبی رو، و به همین خاطر به اونها طعن می‌زد. ابوذری که شریعتی متقدم ازش سخن می‌گفت، ابوذری بود که پشت به همه این امور کرده بود و نماد او بود برای تعبیر او نزدیکی به شیعه راستین. و به همین خاطر تو نامه‌ای که یادتون هست به پدرش نوشت، گفت من گورویچ رو نسبت به آیت الله میلانی به شیعه راستین نزدیکتر می‌بینم، چون هم با اسرائیل در میپیچه، ظلم ستیزی پیشه میکنه. سخن شریعتی این بود، این سخنش قابل تأمله. چرا کسانی که سخن از دیانت بر زبان جاری میکنن و واعظانند، عالمان دینند، دست کم برخی از اونها، ما دغدغه های ظلم ستیزی و عدالت طلبی در اونها نمیبینیم؟ این چه معجونی است که به خورد اونها رفته، که به تعبیر مرحوم شریعتی خون رو بدل به تریاک کرده. حالا اون خون رو بدل به تریاک کرده، اون تفسیر انقلابی ازش میکرد، اما معنی که الان من مراد میکنم این است که چرا این سخنان رائحه صداقت ازش به مشام نمیرسه؟ اینا واعظان غیر متعظ شدن و دست کم بخشی از روحانیت، که البته اون مرادش روحانیت غیر سیاسی بود و روحانیتی که دست در دست رژیم پهلوی گذاشته بود، هیچ ظلم ستیزی و عدالت طلبی در کارشون دیده نمیشه. این گونه بود که البته تعمیم میداد و معتقد بود که اساساً صنف روحانیت مشکل داره و حساب عالمان دین از روحانیون جداست، که اینها رو دیگه مبسوطاً جلسات پیشین بحث کردیم. اینجاست اونجایی که فصل مشترک شاعر و نقاد زمانه مثل حافظ با متفکر و نویسنده مثل شریعتی دیده میشه. هر دو چشم بیدار زمانه خیشند و مناسبات و روابط ناعادلانه و غیر صادقانه رو از منظر خودشون نقد میکنن، یکی به زبان شعر و سخنان سحرآمیزی که در قالب غزل میریزد و به یه معنا شاید اوج تغزل شاعرانه در زبان فارسی است، و دیگری نطاق توانا و سخندان که هم سخن گیرایی داره و هم نثر سحار و میلیون ها رو مفتون خود میکنه و به این معنا طعن در روحانیت میزنه. و البته این رو میدانیم، قبلا هم گفتیم، اون نسب میبره از مرحوم نخشب، از خداپرستان سوسیالیست، از نکاتی که در دهه، از ایده هایی که در دهه 20 و 30 شمسی در مشهد آموخته بود. به یادتون میآورم بحثایی که ما در جلسات نخست میکردیم و فضای دهه 20 و 30 شمسی مشهد و اون چه که در کانون نشر حقایق اسلامی میگذشت و اسلامی که بیواسطه سراغ نهج البلاغه و قرآن میرفت و نسبت چندانی با مفسران رسمی دین که در سازمان روحانیت و صنف روحانیت سر برآورده اند نداشت. به این معنا البته شریعتی دورانش با دوران حافظ فرق میکرد. شریعتی روشن فکر، با جهان جدید آشناس. ما با گذر جهان سنتی به جهان جدید آشنا هست، مواجه هستیم. اینا خب در دوران حافظ نبود، اما هر دو نقاد زمانه اند و به این معنا فصل مشترک این دو متفکر رو میشه سراغ گرفت. من به انتهای عرائضم نزدیک میشوم. به مقایسه میان سپهری و شریعتی که اشاره کردم در ابتدای عرائضم و کبیریات او نمیرسم. میخواستم یک مقایسه مختصری هم بکنم. انشاءالله شاید ابتدای جلسه آتی به این بحث بپردازیم، هرچند چنان که گفتم در مقاله حبوب در هیچستان به تفصیل به آن پرداختم، اما میخواستم به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده ها بگم که چگونه یه شاعری مثل سپهری با این که در دغدغه های وجودی کاملا با شریعتی مشترکات قابل تأملی داره، اما چگونه بعد اجتماعی او خیلی خیلی کمرنگه و شریعتی از حیثی مثل حافظه، از حیثی مثل سپهریه، با حافظ در نقد مناسبات اجتماعی هم داستانه و با شریعتی با سپهری در تقریر احوال کویری و وجودی. انشالله اگر مجالی بود به اختصار نوبت آتی به این هم میپردازیم. رسیدیم به بهار 55 و سفر احسان شریعتی به امریکا و آزادی و از زندان و حرف و حدیث هایی که بود و داوری بنده راجع به انتشار اون مقالات. انشالله سال آخر زندگی پرتلاطم شریعتی رو که توأم است با هجرت او در اردیبهشت‌ماه سال 56 و سفر بی بازگشت او از ایران رو میگذاریم برای نوبت آتی. از توجه شما سپاسگزارم و سلام.
خیلی ممنون جناب. در واقع بازم بحثا خیلی گسترده است و من سعی میکنم راجع به همین مسئله که وقتی که فشار ساواک باشه، مسائلی که مطرح هست تو زندان، آدم نباید زیاد روش تکیه بکنه که حتما این خواست خودش بوده، برای اینکه تو زندان و وقتی که تحت کنترل هستی شما اراده دست خودتون نیست. فقط هم اون جوابی هم که با آقای بهشتی مطرح میکنه، میگه شما دیگه چرا این سوالی میکنی، شما که میدونید که من تمام زندگیمو اینا تو این راه دارم میذارم، همچنین انتظاری از شما نداشتم، نشون میده که تحت فشاره. وقتی کسی تحت فشاره، آدم میخواد تمرکز بکنه رو اون گفته های اون موقع، یه مقدار به نظر من ستم به یک فردی است که تمام زندگیشو برای نجات کشورش و مردمش و حتی قرائت جدیدی از دین که باعث زندانی کردن مردم از پیشرفت و ترقی هست اون رو در نظر داشته. و اینم اگر ما بخوایم اینو مطرح بکنیم که اگر ساواک جدا خواسته این شریعت این کارو بکنه و اینا، ما باید یخه ساواک بگیریم که تو چرا این کاری کردی که باعث شد که مردم به جوش بیاد به انقلابی که به وجود اومده، بنابراین ساواک کرده. برای اینکه ساواک با شریعتی همکاری کرده، باعث شده که این حرکتی بین مردم به وجود بیاد. بنابراین این کاری که اینا سعی میکنن که به شریعتی بگن که شریعتی، مردم به وسیله شریعتی به پا خواستن علیه رژیمی که ساواک با شریعتی همکاری کرده، در سرنگونی رژیمی که او میخواسته کنترل بکنه، این چجوری میشه؟ مثلا این آقایان مثلا متینی یا آقای گنجی و اینها که دارن توجیه میکنن که ساواک همکاری کرده با شریعتی، آخه این چیش ساواکی است که برای کنترل رژیمی که خودشون میخوان کنترل کنن سرنگون نشه، به کمک شریعتی همکاری میکنن که اون سرنگون کنن؟ یه نمیدار سری است که
ببینید، من نگفتم که شریعتی تحت فشار اینا رو ننوشته بود. با اتون موافقم که تحت فشار بوده و ولی در این حال خانش من اینه که یه تحولی در خود او هم در این باب صورت گرفته بود. این نکته اول، چون به تفصیل در عرایضم آوردم دیگه تکرار نمی کنم. نکته دومم این که فکر نمی کنم منافاتی داشته باشه. اولا حساب متینی رو اونقدر که من خوندم از خانش دیگران جدا باید کرد، یعنی خانش متینی با خانش میلانی هم شاید تا حدود زیادی آقای گنجی نزدیک باشه. اونی که از حرف اونا میشه فهمید به نظرم، یعنی سناریوشون سناریوی سازگاریه به این معنی که خب ساواک میخواست هم شریعتی رو خراب کنه در ذهن مردم و همین که او وقتی که دعوت بکنه که قیام مسلحانه نکنید، خب یه عده این رو دست کم از او بشنوند یا به سمع قبول بپذیرند. این که خب ساواک نمیخواست رژیم بیفته که روشنه، این اتفاقات سال 53-54 افتاده، ولی خب علل و عوامل دیگری در کار بود که خب در سال 56 و 57 قصه از جای دیگری سر برآورد. یعنی فکر میکنم این سناریو سناریوی سازباریه، اما خب همیشه که مطابق میل افراد که امور اجتماعی پیش نمیره. یعنی الان هم به خیلی از حکومتهایی که در جهان جاری و ساری است کسی که نمیخواد برفته، مگه شما کدوم حاکم مستبدی رو سراغ میتونید بگیرید که دوست داشته باشه حکومتش برفته؟ خب ساواک هم همه کاری میکرد که نظام شاهنشاهی بر جای بماند. یکی از اونها این بود که چنین متفکر خوشنام مؤثری رو مطعون بکنن و طعنه بزنن و از اون طرف هم به جوانان انقلابی که از چنین کسی خیلی حرف میشنیدن بگن که ببین او هم میگه دیگه ما آرمانهای مسلحانه و قیام مسلحانه راهی به جایی نداره. خب این که چقدر موفق بود ساواک امر دیگری است. به لحاظ تاریخی بالاخره نشون میده که نه انقلاب شد، ولی این که اتفاق چی افتاده یه حرف دیگری است. ما الان در واقع این دو رو اصلا باید تفکیک بکنیم.
یه نمی دارم یعنی حرفتون که رجوع به مجاهدین و مسلحانه به نظر درست نبود. حالا هم که ما میفهمیم که درست نیست، اصلا مسلحانه نسبت به یک حاکمیتی خب دوباره به دیکتاتوری کشیدی میشه به 100%. و حالا هم که اون گروه ها هنوز سعی میکنن که روش گذشتهشون ادامه بدن، آخرت امر هم همینه که از اون ایرانیت و اون استقلال آزادی فاصله گرفتن، رفتن با کشورهای دیگه و حالا هم که رفتن به دامن آمریکا و خودشون رو با مردم فاصله انداختن. و نقدشم راجع به ماتریالیسم و کمونیست هم دقیقه، یعنی هر دوتاشون به بنبست سمونی که قبلا هفته پیش خوندم، یعنی مکتبی نیستش که انسان آزاد بکنه از این مخمسه‌ای که ما گرفتاریم. اونم درست بوده به نظر من.
بله، من فقط توضیح دادم، یعنی این که حالا داوری ما راجع به این که انقلاب قیام مسلحانه به جای میرسه یا نه، البته من هم فکر میکنم کار خط و خطایی بود چه آن موقع و چه این موقع، اما به هر حال قابل فهمه که چرا اونا این کارو میکردن. من فقط در مقام توضیح این اتفاقی هستم که حادثه‌ای که هولهوش شریعتی رخ داده و به توضیح به تفصیل گفتم استدلال‌های خودم رو و شواهدم رو که فکر میکنم اینها رو شریعتی در زندان نوشته و نباید اگر فکر میکنیم این همدیست که نمیپسندیم، خب و حال واقعیت رو نمیشه تغییر داد. اونقدر که من میفهمم یه تبیینی خواستم ازش به دست بدم که او در این حال اصلا و ابد و گماشته ساواک نبود، این جفاس بر او و فکر میکنم تحت فشار بود، اما در این حال یک جور نگرش او هم تغییر پیدا کرد که اون شریعت شخصیت رمانتیک شریعتی هم این رو توضیح میده. اما نه، با روحانیت هیچ وقت بسر مه نبود تا آخر عمر، همچنان است با نظام شاهنشاهی. من اصلا نمیگم او طرفدار شاه شد، مجیز شاه گفت اصلا و ابدا، مقایسه کردم او رو کسی با مثل سید حسین نسب دیگران، اصلا و ابدا این گونه نبود، اما به این نتیجه رسید و اینا رو نوشت تو زندان. من این گونه فکر میکنم. و اینکه چرا هم انکار کرد قابل فهمه برام. البته عرض کردم با همه احترامی که برای شریعت قائلم، خب سخن کاذبی گفته. اگر پاسخش به آقای خامنه‌ای و آقای مطهری و آقای بهشتی چنان که مطهری نقل کرده این بوده، ولی خب برخی دیگه سخنان کاذبم او گفته، مثل همه انسان‌هایی که ما می‌شناسیم. من مشخصاً انسان اکستراوردینری و غیر متعارفی بوده، خب خیلی از طرفداران سختشونه بپذیرن که او خطا کرده. در یکی از مجموع آثار خودش آورده که من هم جامعه شناسی خوندم و هم تاریخ و دو تا دکترا دارم، و خب این سخن کاذبی است. او اولا یه دکتری بیشتر نداشت، اونم در رشته ادبیات بود، اونم تصحیح رساله فضائل بلخ بود، نه در جامعه شناسی بود نه در تاریخ ادیان، در این حوزه ها خودش مطالعه کرده بود. اما میدانید شما خیلی‌ها در سال‌های منتهی به انقلاب و اساساً دهه اول انقلاب به خاطر اینکه فکر می‌کردن شریطی جامعه شناسی خونده رفتن جامعه شناسی خوندن. شریطی کلاس‌های گوربیچ رو میشست. اطلاعات جامعه شناسانه هم داشت، اما اینکه من دکتری دارم در جامعه شناسی یا رشته تحصیلی دانشگاهی جامعه شناسی بوده، اینا رو متین دفتری راست میگه. من اوایلی که اینها رو می‌خوندم، حالا این رو هم بگم از گذشته خودم هم آدم وقتی یاد میکنه و وقتی تحت تأثیر بودن خودش رو میبینه، خب میتونه به دیگران هم حق بده. یادم از وقتی میخوندم مثلا ناراحت میشدم که چطور آقای ببخشید گفتم متین دفتری، ببخشید جلال متینی، این اسم ایشون با این آقای دکتر متین دفتری برخی از مواقع من رو به اشتباه میاندازه. آقای دکتر متین دفتری میدانید از اسماعیلی شناسان بزرگند در دانشگاه اسماعیلی الان در لندن. این متینش فصل مشترکی است که برخی از مواقع ممکنه من اشتباه بکنم. اون موقع که اینا رو مینوشت جلال متینی در همین ایرانامه چاپ میکرد، من اون موقع دبیرستان بودم یه سالای اول دانشگاه، وقتی میخوندم خیلی ناراحت میشدم، فکر میکردم داره سخنان کاذبی میگه، اما حق داشت، درست میگفت. شریعتی دکتری نداشت در جامعه شناسی، دکتری نداشت در تاریخ ادیان، و این ادعای دروغی بوده که او کرده. خب حالا دیگه
اعتمادش فرضی دکترایی که دکتر دارن
اون یه حرفی دیگه است. نه حالا اون یه حرفی دیگه است، ببینید اونا منم میدونم که میتونه اطلاعات داشته باشه، میگه این ادعای درستی نبوده، حالا اون نوشته. و حالا امروز من نوشته بودم نشد، حالا ان شاء الله نوبت آتی یک گذاشتم پاره خطاهای فاحشی که در برخی اطلاعاتی که شریعتی به دست داده در آثارش، اینا هم هست، ما باید ببینیم انصافا چه در باب تاریخ فلسفه اسلامی، چه در باب تاریخ کلام اسلامی، چه در فلسفه غرب، خب متفکر بود، سخنران بود، پاری خطاهای فاحش داره که خب نشان میده در این حوزه ها به نظرم بیش از آن چه که میدانسته ادعا کرده. اینا را ما باید انصافا بدانیم و آسیب شناسی بکنیم که امروزه دیگه از این خطاها در ما نباشه. مثلا کسی که فرض کنید ابن رشد رو با مثلا این که تا چه میزان تحت تاثیر ارسطو بوده یا نبوده، حالا من نقل قولاش رو میخوانم، خطاهای فاحش، نه که اختلاف رأیه. و این که کسی ندونه، خب البته خیلی نمیدونن، اما ادعا نمی کنن که غزالی یه کتاب مقاصد الفلاسفه داره، یه تهافت الفلاسفه، و تهافت الفلاسفهش نقد فلسفه ارزم بوزو شما که مشائیه، و ابن رشد به این پاسخ داده. تمام اینا به هم آشفته است در برخی از نقل قول هایی که از شریعتی است، و معلومه اطلاعات بیسیک تو این حوزه ها نداشته. انصافا باید گفت سخت گفتن اینا، مخصوصا برای کسی که سالها دلباخته شریعتی بوده، اما بعدن که من اینا رو میخوندم خب متوجه شدم نداشته. یا تو فلسفه غرب در باب هایدگر سارتر اینا یه سال نظرهای کرده بلمره باطل، اینا بوده دیگه. یعنی در حین بزرگی یک فرد هیچ ما نباید به اصطلاح چشممون رو ببندیم. در جامعه شناسی اینام که خب اطلاعات عمیقی نداشته، کلاس های گوربیچ رفته بوده، ذهن خلاقش بیش از هر چیز اینجا کمک میکرده، و در این حال اینام باید گفت اطلاعات داشته. اما میگم خطاهام انصافا کم نیست، یه جاهای آدم میبینه که اینا از بزرگی و قدر رو کم نمیکنه، اما اینکه ما تبعیت به این از این امور نکنیم هم مهمه. این رو بگم همینجا، و برای اینکه من از کثیری شنیدم، انصافا اینه که روشنفکری دینی بعد از انقلاب یه تفاوت مهمی که با شریعتی و نسل روشنفکران دینی قبل از انقلاب، حالا مشخصا برجسته‌ترینشون شریعتی است، اینه که اینا در حوزه‌هایی، در دیسیپلین‌های جدی کار کردن. این یه تفاوته که به نظر من تفاوت میمونیه. مثلا آقای مشتری شبستری شما ببینید یه روحانی است و به هر حال در حوزه الهیات، چه الهیات مسیحی چه الهیات سنتی کار کرده. وقتی سخن میگه این آدم معلومه متون رو دیده، عربی میدونه، آلمانی میدونه، حالا در حد خودشون وقتی سخن میگه معلومه کار کرده. مرحوم شریعتی یه انتصابهای مستند میکنه برخی از امور رو به قرآن که اینا روایاته. خب خیلی قابل تأمله که یه کسی میگه در قرآن اینا گفته شده، اون روایاته. میدونید منظورم چیه؟ خب من بعدن وقتی میخوندم متوجه شدم خب خطاست دیگه، خیلی خطاست. در یه چیزی که اسلام شناس قلم داد میشه اینا فله، به اصطلاح فلای جدی قابل تأمله. یا از اون طرف عبدالکریم سروش رو ببینید، شما یه مثنوی پژوه و غزالی پژوه درجه اوله که خیلی از روحانیون هم در این حوزه ها از ایشون تبعیت میکنن اگر بخوان ببینن. به اینا دیگه تهمت یا این انتقاد که اینا سنت رو نمیشناسن نمیشه زد، اما انصافش اینه که به شریعتی تا حدود زیادی این وارده، با همه ارادتی که من بهش دارم به نظرم میاد نه با قرآن انسی داشته و تسلطی داشته بر قرآن، برخلاف مثلا مشتری شبستری، عبدالکریم سروش و دیگران که کاملا معلومه با تفاسیر قرآن و با متن قرآن منسوبن. این گاف اونا نمی کنن که چند تا روایت رو بخونن بگن اینا تو قرآنه، نه یه دونه با 4-5 تا شریعتی میاره میگه به تعبیر قرآن، فارسیش رو هم میگه، اما شما فارسی رو که میبینی ترجمه روایت میگه اینا تو قرآن آمده، خطاست. خب برای یکیست که متفکر در این سطح آدینس داره، یا اطلاعات بیسیک راجع به زمان ظهور برخی از متفکران در عالم اسلام، راجع به غزالی، خواجه نصیر طوسی، برخی از مدعیات اینا، خب خطاهاییست. حالا من برخیشو در انتهای بحث بنا داشتم در جلسه بعد یا دو جلسه بعد بیارم. این رو میگم تا داوریمون داوری جامع الاطرافی باشه، با همه عنایتی که به او داریم، به هر حال بدانیم که یک متفکر، یک بزرگ باید از بزرگیاش درس گرفت، اما خطاهاش رو هم باید دی به این معنی نه که بخوام ایجوی کنیم که الان پا در اون مسیر نگذاریم. اگر الان کار دین پژوهانه و روشن فکرانه می کنیم، باید ذیل یه دیسیپلین باشه. حالا اون بزرگوار محدودیت های سنی، محدودیت های زمانی، دشواری هایی که داشت، دردمند بود، هنرمند بود، برنامه کافی در این جلسات راجع به اونا سخن گفتیم، اما نباید خطاهای فاحش رو هم نبینیم. قصه ساواکش ممکنه از نظر بعضی خطا باشه، من فکر می کنم که به هر حال او به این نتیجه رسید و اینا رو نوشت، این حالا یه تحلیله. از اون طرف هم به هر حال در تأسیس ما به سنت اسلامی و دین پژوهیمون و اسلام پژوهیمون نباید ارزم موضوعتون که این رو ندیده بگید.
مرسی آقای تو، خسته نباشید. یه سوالی که داشتم این بود که توی این دو سه تا مقاله‌ای که شما بررسی کردین به این اشاره کردین که در حقیقت شریعتی از جغرافیای حرف حرف می‌زنه و از این که ما چجوری از یعنی شریعتی از یک گفتمان ستیزجو به سمت یک گفتمان آشتیجو حرکت می‌کنه. فکر می‌کنم که شاید بشه یه جور دیگه دید و به نظرم این مقالات آخر شریعتی به یه معنای ریشه خشونت توش خیلی پررنگ‌تره، به معنای اینکه خشونت رو ما در دو تعریف میفهمیم دیگه، خشونت یا در معنای دفاع از خوده، یعنی در مقام اینکه یه فردی در یه موقعیتی قرار میگیره که مورد حمله قرار میگیره، این خشونت تعریفش نمیشه ترویج خشونت. خشونت زمانیه که حمله کنه کسی و مثلا بره به سمت چی. توی این مقاله مشخصا کاری که شریعتی میکنه سعی میکنه که از یه جور استقلال ایده حرف بزنه و بدون وام گرفتن حالا به قول خودش ایدئولوژی مارکسیستی میاد یه پدیده‌ای به اسم استعمار رو تبیین میکنه که فکر میکنم تبیین استعمار توی تکستای آخری شریعتی قرابت نزدیکی داره بین فهمی که جمهوری اسلامی از مفهوم استعمار داره، یعنی بدون و حذف فهم مارکسیستی از استعمار و حذف اون میانجی سعی میکنه که اتفاقا از یه وضعیت بسیار ناسیونالیستی و راست استعمار رو بفهمه و برای همین میفته به دامن تهاجم فرهنگی به مسئله حمله به غرب، به مسئله حمله به ایدئولوژی بیگانه و مجموعه گفتمانی که یه گفتمان بسیار ستیزجوه به جای اینکه یه گفتمان مقاومت باشه که در درون مثلا در درون ادبیات مارکسیستی فهمی که از استعمار میشه، استعمار حالت ستیزجو نداره، دلیل استعمار صدور سرمایه است، دلیل استعمار اینه که سرمایه در جهان به حرکت در میاد، به دنبال مکان میگرده که بتونه اونجا خودش رو باز بکنه، اکسپند بشه، برای همین مردم جهان سوم مدام توسط فضای صنعتی استعمار میشن. شریعتی وقتی میاد این فهم رو حذف میکنه به جاش میاد مسئله فرهنگی رو میذاره، به شدت گفتمانش ستیزجو میشه. اینو میشه حتی امروز هم در جمهوری اسلامی دید دیگه، ما در جمهوری اسلامی به شدت شرایط صدور سرمایه رو داریم، ولی از اون طرف تمام گفتمان فرهنگیمون یه سدی داره که همه فرهنگ خودمون رو باید در ضدیت با فرهنگ غرب تعریف بکنیم. بر همین به نظرم میرسه که گفتمان یعنی ریشه های خشونت توی تکست آخر شریعتی بسیار پررنگ‌تره، علی‌رغم اینکه از این حرف میزنه که مبارزه مسلحانه رو نقد میکنه یا چی. من فکر میکنم از یه گفتمان آشتیجو که نه، ولی از یه گفتمان مقاومت شریعتی به سمت یه گفتمان ستیزجوی کور حرکت میکنه.
بله، حالا چون وقت زیغه من به پرسش شما میکوشم پاسخ بدم. یکی دو تا پرسش دیگه هست انشالله بماند برای جلسه آتی. ولی نکته خوبی رو اشاره کردید و تأمل هوشمندانه و قابل درنگیست. حقیقتش باید خودی بیشتر فکر بکنم فیل جمله به اصطلاح وقتی تأمل میکنم همدلم با شما، یه خود بعد درنگ بیشتری که نمیدونم شما این دو سه تا متن رو که امروز من بحث کردم خودتون خوندید؟ آها خوندید. و میخوام ببینم یعنی از این جهت میگم که یعنی تصورتون اینه که این گفتمان استعمار ستیزانه شریعتی از ایده های مارکسیستی و خانش مارکسیستی از استعمار توهی میشه و اون خشونت طلبیش به خاطر
خب یه مارکسیسم نداره و در نفس که مارکسیسم مقاله آنید
درسته؟
استعمار به میانجی مسئله ملی داره تبدیل میکنه. از اینجا تبدیل میشه به اینکه مسئله استعمار تقلیل پیدا میکنه به یه مسئله فرهنگی و همین نجات از استعمار حس فرهنگ بومیه در مقابله با فرهنگ دیگری. همه یه تلاش خودش هم اینه که میگه من در نفس مارکسیسم میخوام استقلال ایده خودم رو حفظ بکنم، هیچ ایدئولوژی رو از هیچ جای وام نگیرم، بر همین درون یه قفس بسته گیر میفته که اسم این قفس بسته رو میذاره گفتمان ملیگرایانه دیگه. از طریق ملیگرایی داره استعمار رو تبیین میکنه. این شرایط به نظرم بر ما امروز بسیار روشنه، چون دقیقاً جمهوری اسلامی هم گفتمان ستیز جوش رو از این طریق تعریف میکنه. اول یه دشمنی رو تعریف میکنه، در ضدیت با اون دشمن حالا سعی میکنه خودش رو تعریف بکنه و هیچ بیس در حقیقت حالا خیلی ارتدوکس مارکسیستی زیربنایی اقتصادی دیگه در مسئله استعمار باقی نمیمونه، همه چیز در یه تهاجم فرهنگی و ستیز جویی کور خلاصه میشه.
عرضم بزرگتون که نکته قابل تأملیست، همدلی هم دارم، فقط یکی دو تا نکته میخوام اضافه کنم احیانا برای ایضاح بیشتر آنچه گفتید. ببینید تفکیک میانه گفتمان شرق و غرب احیانا یا دیگری به معنای هویتی که ما باید بر اون فائق بیاییم، این از شریعتی و با شریعتی آغاز نمیشه. چنان که میدانید غرب زدگی آل احمد که قبلا هم در این جلسات به تفصیل بهش پرداختیم که تحت تأثیر ایده های سید احمد فردید نوشته شد یا به یه معنا صورتبندی سیاسی اجتماعی انضمامی اون ایده های ابسترکت انتزاعی فلسفی فردید در کتاب غرب زدگی جلال صورتبندی میشه، مبتنی بر گفتمان شرق غربه. شما اگر نقدی که آشوری بر فردی نوشت رو هم ببینید و برخی دیگه از نوشته های او و من در برخی گفتگوهای شفاهی و حضوری هم که با آشوری داشتم، او میگفت که ما در دهه 40 شمسی البته ذیل سیطره و نفوذ فردید کاملا دنیا رو ذیل گفتمان شرق و غرب میفهمیدیم و اون غرب در اینجا یعنی ما دیگری غرب بودیم. من میخوام بگم که حالا این دیگری غرب البته به قول شما به درستی وقتی که از فیلتر مارکسیسم بگذره اون استعمار صورتبندی و تقریری دیگری هم پیدا میکنه. من تصورم اینه که شریعتی متأثر از همین ایده ها بوده. اتفاقا در این کتاب دیناندیشان متجدد که آقای منصور هاشمی نوشته یه مقاله خوبی در مقایسه شریعتی و فردید نوشته و اینکه با اینکه دو نفر همدیگر رو احتمالاً ندیده بودند و ولی ناآشنا نبودند با ایده های همدیگه، شریعتی متأثر از فردید هم بوده. حالا من این رو میخوام بگم او تحت تأثیر گفتمان شرق غرب بوده، غالباً تحت تأثیر جلال بوده، غرب‌زدگی رو ستوده و به هر حال روشنفکر ایرانی دهه 60 میلادی دهه 70 میلادی از سویی و بعد اون تحولاتی که در زندان به توضیح که به تفصیل بحث کردیم اگر رخ داده و اون عدول و عبور از گفتمان مارکسیستی به نظر میاد اون تبیین انترناسیونالیستی که مد نظر گفتمان کلاسیک مارکسیستی بوده از گفتمان شریعتی رخت برمی‌بنده و مقوله استعمار پررنگ میشه. اتفاقا تایید این نکته شما کتاب با مخاطبای آشنا که امروز هم چند بار من بهش اشاره کردم تو یکی از نامه‌ها شریعتی به چرخ بد، به تعبیر خود او، الان تعبیر رو به خاطر بیارم، به اینکه استعمار خلاصه بسیار ما رو اذیت کرده و ما باید توجه بکنیم که این چرخه بدی بوده که ما در اون گرفتار شدیم و توصیه به اینکه استعمار ستیزه باید پیش چشم ما باشه. من در باب تبیینتون از مواجهه جمهوری اسلامی با مقوله استعمار کاملا موافقم و اساسا طرح ایده تهاجم فرهنگی در دهه 70 شمسی هم از همینجا بر میخیزه. اگر دیده باشید اکبر گنجی که به نوشته اشاره کردیم رد پای ایده تهاجم فرهنگی رو در بخش نوشته‌های شریعتی دیده. من با خوانش‌های گزینشین و از متن موافق نیستم، چنان که قبلا هم اشاره کردم در پاره‌ای از مواقع خیلی متن رو دل بخواهی و گزینش به معنای عدم رعایت پرینسیپل آف چریتی میخونه و برای رسیدن به مقصد خیلی برخی از مواقع من دیدم در این نوشته و دیگر نوشته‌ها انصافش اینه که منصفانه نیست. اما این تعبیر هجمه کردن به فرهنگ که من امروز همش اشاره کردم جالبه، شریعتی به کار میبره. حالا این که چقدر وقتی که ایده تهاجم فرهنگی در فضای پس از انقلاب طرح شد تحت تأثیر ایده های شریعتی بوده مشخصا نمیدانم، اما این نکته کاملا درسته که ما یه دیگری رو تعریف کردیم، یعنی در فضای پس از انقلاب و ایده غرب ستیزی با استعمار اینگونه جوین شدن به هم دیگه و شریعتی حالا به قول شما این که ستیز جویان است، من میخوام بگم در این حال یه چیزی یادمون باشه، شریعتی به حال در دوره‌ای که گفتمان خودش رو طرح میکرد به توضیح که آوردم تفکیک بین استالین و مارکس هم میکرد، با استالینیزم هیچ بر سر مهر نبود و معتقد بود اون خانش از ایده های چپ که در فضای کشوری مثل شوروی سابق و دیگر کشورهای اقماری به تبع او پدید آمده بود رو سعی میکرد نقد بکنه به مثابه نوعی خشونتی که در اون جوامع جاری و ساری بود. اما بعداً که رفته بلمره نقد و نفی مارکسیسم میکنه به توضیح که آوردم، البته یه جور دیگه خشونت، اما یادمون باشه به هر حال اون جور خشونت‌های رفتاری یا به تعبیری بگم تعبیر رفتاری هم نه، خشونت‌هایی که به هر حال در مقام نفی دیگری از طریق انقلاب، اون ورژن هایی از مارکسیسم که حالا خصوصا اگر در استالینیسم متجلی شده باشه، میخوام بگم اون هوشیاری اون نسبت به اون در اون دوران هم مختنمه و نکته اینه که اون توجهی که او داشته و اگه یادتون باشه در برخی از جلسات دعواهایی که اینا در کنفدراسیون میکردن در عرضم حضورتون که اروپا در دهه 30 شمسی وقتی که شریعتی اونجا بود، اواخر 30 اوایل 40 وقتی که درس میخوند در پاریس، یادتون باشه گفتم که به دانشجویان حزب توده طعنهای میزد شریعتی، کسایی که متأثر از حزب توده بودن، که حواستون باشه مفتون سوسیالیزمی که آری از سازوکار دموکراتیک باشه و منتهی میشه به استالینیسم نشوید. این تفتون خیلی به نظر من موقع تفتون و بصیرت خوبی بود از یه جوانی که در فرانسه اون موقع رخ میداده و این تجربه شوروی سهمگین رو اخیراً 20 سال باش مواجه شدیم اون موقع ندیده بوده. من نمیدونم سالها اون با اون سخنرانی مشهور خروشچف چقدر اینا بعد حالا نگاه کرد. اون مال خروشچف چه سالی بود میدونید؟ 56 میلادی بود دیگه. شمسی میدونید الان 56 چند میشه؟
من متولد 56
میشه 35. خب خیلی خوب، نه خوب شد فرمودی، خب پس اینا رو دیده بوده شریعتی. آره پس از اونه 35 شمسی، بله، یعنی اون سخنانی تکان دهنده خروشچف در حزب کمونیست سال 35 شمسی، بله. خب شریعتی نه 37 از این میره پاریس و اگر اشتباه نکنم یه جایی هم یه اشاره، الان که فرمودید به خاطر آوردم، یه جایی هم اشاره به این میکنه، بلاواز زمانی هم کاملا میخوره. اگه اون اعترافات خروشچف 35 یعنی اون سخنرانی تکان دهنده اون سال 35 شمسی بوده، بله شریعتی 37 رفت مش پاریس که به تفصیل جلسات پیشین بحث کردیم. به حال ولی در این حال همون موقع خیلی نمیدیدن دیگه، یعنی یادتون هست در فضای ایران زمین ما هم معتقد بودن که این عارضی بود، بر عارض شد در سنت چپ در شوروی و به هر حال حساب استالینیسم رو متاسفانه برخی سعی می‌کردن جدا نکنن از ایده‌های سوسیالیستی و آرمان‌های پاک چپگرایانه که اون موقع جاری و ساری بود. به هر حال شریعتی متفتن به این نکته بوده، این خیلی برای خود من قابل تأمل بود، تشخیص داده بود که اون ایام که یه استالینیسم داریم حسابش از سوسیالیسم باید جدا کرد و نه هر ایده های سوسیالیستی سر از استالینیسم در میاره، این رو بهش متفتن بود. اما بعداً در این ایده های تجدید نظر طلبانش به نظر میاد که آش رو با جاش خاص از میان برداره. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. انشاءالله نوبت آتی بحث رو از سال 55 شمسی پی میگیریم. بسلام.